در این انجمن مشغول به کار هستم، انجمن جامعه شناسی دین. چندی نشست اینجا داشتم و این بهانه که بناست گفتگوی درباره کتاب خانم دکتر علمدار باشه. خوش آمد میگم به همه عزیزان و خیلی دوست داریم شما رو در نشست‌های آتی و قرارهای دیگر در باشگاه اندیشه، در مدرسه‌های مطالعاتی باشگاه اندیشه ببینیم. البته شماری از چهره‌ها آشنا هستم داریم. به آقای دکتر فاضلی و آقای دکتر کاظم و خانم علمدار و سایر مهمانان من خوش آمد میگم و اگر نقطه نظری و نقدی راجع به نشست داشتید که میتونست ما رو کمک بکنه، خواهش میکنم حتما ما رو در جریان بذارید. راه های ارتباطی ما هم که کم و بیش میدانید. خانم دکتر با رحمت شما
در این جلسه از طرف گروه روانشناسی اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران قراری در رابطه با تجربه نقش عضو هیئت علمی بودن در ایران امروز صحبت بکنیم و بهانه صحبتمون هم کتاب بنده استاد هستم هست. برای شروع بحث من فکر میکنم لازمه که یک مقدمه‌ای در رابطه با وضعیت عضو هیئت علمی بودن در حال حاضر داشته باشیم که از خان دوستان برای صحبت‌های اساتید آماده بشه. می‌دونیم که عضو هیئت علمی یک نقش اجتماعیه و کار روانشناسی اجتماعی بررسی افراد در موقعیت‌های اجتماعی هست، یعنی نه صرفاً ویژگی‌های روانی افراد و نه صرفاً وضعیت‌های اجتماعی و ساختاری جامعه، بلکه در هم تنیدگی فرد در موقعیت‌های اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این حیث تجربه نقشی عضو هیئت علمی یک موضوع روانشناختی اجتماعی میشه. وقتی راجع به تجربه نقشی عضو هیئت علمی بودن صحبت می‌کنیم، باید بدونیم که این فرد که در این جایگاه نقشی قرار میگیره در چه شبکه در هم تنیده ای از روابط قرار داره. عضو هیئت علمی با سه گروه نقشی در ارتباطه: با نهادهای فرادستی که انتظارات قانونی و رسمی رو براش تعیین میکنن، با شبکه همکاران و با دانشجویان و مخاطبینش. توی جامعه ما عضو هیئت علمی بعد از انقلاب تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی آموزشی و گزینش مدیران و استادان و دانشجویان جزء وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. یعنی اساتیدی که در حال حاضر در جامعه ما نقش عضو هیئت علمی بودن مراکز آموزش عالی رو بر عهده دارن، تحت ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی این نقش رو ایفا میکنن، جذب میشن و انتظارات رو اجرا میکنن و میتونن به این نقش ادامه بدن یا نمیتونن. در حال حاضر توی جامعه ما بحث های زیادی در رابطه با کیفیت تصمیم گیری، در رابطه با اینکه چرا اساتیدی میتونن این نقش رو ادامه بدن و چرا اساتید دیگه نمیتونن این نقش رو ادامه بدن وجود داره و به خاطر همین لازمه که ما یه پیشینه ای از این بحث داشته باشیم. میدونیم که ایده انقلاب فرهنگی در پیام نوروزی آقای خمینی در اول فروردین سال 59 مطرح شد که در اون بر ضرورت ایجاد انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور، تصفیه اساتید مرتبط با غرب و شرق و تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی تأکید شده بود. بعد از اون فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در 23 خرداد سال 59 صادر شد و این ستاد 4 سال بعد با تصویب لایحه‌ای که دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود و با فرمان آقای خمینی در تاریخ 19 آذر 63 به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر پیدا کرد و وظیفه این شورا هم اینطور تصریح شد که خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی. توی این فرمان صحبت از این بود که حتی جنگ تحمیلی سرچشمه از دانشگاه غرب زده و متخصصان غیر متعهد و وابسته گرفته است. در این چارچوب وظیفه تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی مثل حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع رسانی، چاپ و نشر، بی‌سوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و فرهنگی و پژوهشی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه و تهاجم فرهنگی و غیره، همه در حوزه فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. تا سال 86 جذب اعضای هیئت علمی به صورت چهره به چهره بود و یک رویه واحدی نداشت. ولی سال 86 شورای انقلاب فرهنگی در راستای ایجاد وحدت رویه در شیوه جذب اعضای هیئت علمی و کاهش دیوان سالاری یه ساختار جدیدی رو برای جذب اعضای هیئت علمی تعریف کرد که برای فهم وضعیت امروزی دونستن این ساختار خیلی مهمه. توی این ساختار سه سطح به صورت سلسله مراتبی برای جذب اعضای هیئت علمی تعریف شد. در رأس این ساختار هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات کشور قرار داره که رئیس اون توسط شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی از میان اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب میشه و این هیئت مستقیما زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دبیرخونه اونجا مستقر هستش. دو تا هیئت دیگه در وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار دارن که با عنوان هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی شناخته میشن و وظیفه‌شون نظارت و هماهنگی در جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست. زیر مجموعه این دو تا هیئت، هیئت‌های اجرایی جذب اعضای هیئت علمی هستن که در قضیه آقای دکتر زارچی اسامی هیئت اجرایی جذب دانشگاه شریف مطرح شده بود. اینها زیر مجموعه هیئت مرکزی میشن که وظیفه شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی رو دارن و فراخوان میدن و بعد اعضای هیئت علمی بر اساس توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومیشون بررسی میشن، جذب میشن و میتونن به این نقش ادامه بدن یا به این نقش ادامه ندن. بنابراین اون فارغ التحصیلانی که میتونن بر کرسی عضو هیئت علمی بودن تکیه بزنن، چنین فرایندی رو طی کردن و به طور مثال ترکیب اعضای هیئت اجرایی میشه رئیس دانشگاه، رئیس نهاد نمایندگی، نهاد معظم رهبری، 5 تا 7 عضو هیئت علمی که توسط هیئت عالی جذب، یعنی همون که دبیرخونش توی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، برای عضویت در هیئت اجرایی انتخاب میشن. حالا ممکنه بر حسب شرایط از رئیس دانشکده یا مدیر گروه آموزشی هم دعوت بشه که توی این هیئت حضور داشته باشه یا نداشته باشه. وقتی عضو پذیرفته میشه به صورت پیمانی میتونه کارش رو شروع بکنه و بعد از 6 ماه باید صلاحیتش توسط گروه آموزشی دانشکده یا شورای مرکز تحقیقاتی بررسی بشه. وقتی راجع به صلاحیت صحبت میکنیم، هم توانمندی های علمیه و هم صلاحیت عمومی، و بعد از اون هم در پایان سال دوم و پایان سال پنجم هم برای تمدید قرارداد مجدداً این صلاحیت‌های عمومی و علمی باید بررسی بشه بر اساس مطابقت با مواد آیین‌نامه ارتقا، که آیین‌نامه ارتقا خودش سال 1948 توی کشور وجود داشت و 6 بار تا حالا بازنویسی شد، اصلاح شد و آخرین بار سال 94 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از سال 95 اجرا شد. توی آیین‌نامه ارتقا این 4 ماده‌ای که تعریف شده، اولین ماده فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی. وقتی بحث از صلاحیت عمومی می‌کنیم، بحث آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی مذهبی، ملی و مطابق با قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. و منظور اینه تولید کتب و مقالات در حوزه فرهنگی، نوشتن پیوست‌های فرهنگی، برگزاری نمایش‌های فرهنگی، اینها کارهایی هستش که از عضو هیئت علمی در همه رشته‌ها انتظار میره. همکاری با تشکل‌های دانشجویی، قانونمند، حضور در خوابگاه‌ها، اردوهای فرهنگی و یه سری طرح‌های دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی وجود داره که هر 16 ساعت شرکت در اون کارگاه‌ها دو امتیاز به اساتید میده، در همون بحث کسب امتیازی که هر 6 ماه و سر هر نوع تمدید قراردادی باید بررسی بشه که آیا امتیازهای لازم رو کسب کردن یا نه. و برای ارتقا از سطح استادیار به دانشیار و دانشیار به استاد حداقل 10 امتیاز فرهنگی لازم هستش. این ماده فعالیت‌های فرهنگی قبل از این در آیین‌نامه ارتقا وجود نداشت و مصوب سال 94 هستش. دومین ماده مال فعالیت‌های آموزشی هستش، همین که نظم و انضباط درسی رعایت بشه و راهنمایی پایان‌نامه‌ها و غیره. و سومین ماده هم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری هستش که هر کدوم اینها یک امتیازاتی داره و آخریش هم فعالیت‌های علمی اجرایی هست. یعنی عضو هیئت علمی برای هر سال ایفای مسئولیت در قوای سه‌گانه بین 4 تا 14 امتیاز می‌گیره. برای فعالیت در مجلات علمی 3 امتیاز می‌گیره. پس این عضو هیئت علمی برای هر تبدیل وضعیتش و هر تمدید قراردادش از حالت پیمانی به رسمی آزمایشی و بعد رسمی قطعی در هر مرحله باید اخذ مجدد تاییدیه صلاحیت عمومی رو داشته باشه. پس وقتی راجع به این صحبت می‌کنیم که استادی نتونسته امتیازهای لازم رو به دست بیاره، این امتیازها هم شامل امتیازهای علمی هستن و هم شامل امتیازهای مربوط به صلاحیت‌های عمومی. با این مقدمه من دعوت می‌کنم از سرکار خانم دکتر مینا عزیزی که در رابطه با فرایند جذب و چالش‌های اون به طور خاص برای زنان فارغ التحصیل صحبت کنن. در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، کسانی که اینجا تشریف دارم و کسانی که احتمالاً آنلاین دارم برنامه رو میبینم، و خدمت اساتید خودم. ممنون از خانم دکتر علمدار بابت این جلسه، خصوصا در این دوره‌ای که فکر میکنم دانشگاه شاید یادمون نیاد که هیچ وقت این همه در حجم بوده باشه، و واقعا همچین جلسه‌ای به نظرم نیاز بود واسه اینکه یک دور ببینیم دانشگاه با یکی از مهمترین نقش‌های خودش چه معامله‌ای رو می‌کنه. هر کدوم از ما یک بخشی از این فرایند رو توضیح می‌دیم. من کتاب خانم علمدار رو خوندم و خیلی خیلی تلاش جالبی بود، از این نظر که من ندیده بودم کسی اینقدر دقیق، جایی ندیده بودم که تاریخچه رو درآورده باشه و اینقدر دقیق به این شبکه روابط پرداخته باشه، و خصوصا اینکه دو تا هیته متفاوت فنی و علوم اجتماعی رو در نظر گرفتم و دو دوره دهه 70 و 90، کسانی که دهه 70 و دهه 90 جذب شدم. همینطور که کار رو داشتم میخوندم برام خیلی جالب بود، توجه هم به مصاحبه شوندگان جذب شد که از بین مصاحبه شوندگان فقط افسانه و آذر بودن اگر اشتباه نکنم، 2 نفر در مقابل 22 نفر دیگه فقط خانم بودن. یه مقدار خب برام جالب توجه بود و خب چون همیشه مسئله زنان برام مهم بود، یه مقدار رفتم سراغ آمار و نگاه کردم دیدم به آمار اساتید زن توی دانشگاه مختلف، حالا یه پژوهشی که خانم زاهدی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در آوردن توی اون دوره، آمار عدد من سال 95 فکر نمیکنم با الان خیلی تفاوتی کرده باشه، اگه بدتر نشده باشه بهتر نیست. توی دانشگاه تهران 13.4% بهشتی 18.5% و دانشگاه الان طباطبایی 15.3% از کل اساتید دانشگاه رو اساتید زن تشکیل میدن. خب این خیلی عجیب غریبه، چون در حالیه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که سالهای اخیر تو 10-15 سال گذشته پژوهش خانم شادی طلایی انجام دادم، یعنی 9 برابر شده تعداد دانشجویان دکتری، ولی سهم دانشجویان دکتری زن، ولی سهم اونها از هیئت علمی یکم بیشتر از 2 برابر، یعنی خیلی این تفاوت نسبت به نظرم یه نسبت نابرابر شایان تعامل اجتماعی اومد. توی کارهای خودم یه تلاشی داشتم برای واکاوی دلیل این نسبت نابرابر و این نظم نهادی که حالا واسه زنان به شکل نابرابری وجود داره، چون همیشه یک کلان روایتی وجود داره که زنان دانشگاه رو تصفیه کردن، دانشگاه زنانه شده، ولی خیلی در مورد این صحبت نمیشه که چه تو روندهای قبل از جذب تو دوره دانشجویی و چه بعد از جذب و فرآیندهای ارتقای زنان این به شکلی قیف برعکسه و هرچه بالاتر میریم تعداد و به سمت شرایطی که امتیازها و منافع و اینها بیشتر میشه تعداد زنان کم و کمتر میشه. دو تا کار پژوهشی من انجام دادم، هم توی حوزه جذب و هم در مورد تجربه اساتید زن هیئت علمی. کار اساتید زن هیئت علمی با پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی بود، یک مجموعه تحت نظارت خانم دکتر کشاورز، و یک کار دیگه در حوزه جذب با یکی از دوستانم خانم یوسف مقدم یه مقاله‌ای در اومد. و این دو تا کار با اینکه اصلا دیگه متفاوت بود، ولی شباهت‌های خیلی زیادی به هم داشتن، یعنی فرایندهای قبل از جذب و چیزی که اساتید بعد از جذب با هم دیگه تجربه می‌کنن. پایه نظری هر دو کار مفهوم بیگانه در میان پاتریشیا هیل کالینز بود که از مفهوم بیگانه در میان آبسایدریتی صحبت میکنه، تجربه زنان سیاه‌پوست که در 70 وارد دانشگاه آمریکا میشن، دانشگاه رو به عنوان یک بخشی از بخش اول اقتصاد طبق نظریه بازار کار دوگانه بازار کار رو دو بخش در نظر بگیریم، دانشگاه یک نهادی در بخش اول اقتصاد و ازش انتظار میده که حالا یه مقدار شایسته سالاری به عبارتی توش باشه، یکم شرایط افراد بهتر باشه نسبت به جای دیگه، ولی میبینیم که اصلا کالینز تاکید میکنه که اصلا این محیط خونسا نیست و تبعیض‌های مختلف ساختاری و پنهان و اینها در این نهاد کاملا وجود داره و زنان تجربهش میکنن و تاکید میکنه که این مفهوم اصلا مفهوم اختصاصی فقط برای زنان سیاه‌پوست نیست، توی هر جمعی که روح اقلیتی وارد میشه و منافع دست یک اکثریت متفاوتی هست، اون گروهی که وارد میشه دیگری و خیلی یکی شرایط خاصی رو تجربه میکنه. هم توی فرایندهای جذب هم توی تجربه اساتیدی که هر دو دانشکده علوم اجتماعی فنی بهش اشاره میکردن، دو نوع تبعیض وجود داشت، تبعیض‌های ساختاری و خیلی آشکار و مشخص نیست، تبعیض‌های پنهان. تبعیض ساختاری تو فرآیند جذب در نقطه صفر اعلام نیازی که میشه، هر سال دو بار این اعلام نیاز انجام میشه، تعداد زنانی که مثلاش اعلام نیاز میشه حتی تو رشته هایی مثل علوم انسانی و علوم اجتماعی که رشته هایی که سنتاً زنانه تر دانسته میشن، تعداد به شکل فاحشی کمه، اصلا قابل مقایسه نیست تعداد فراخوانی که داده میشن. از اون طرف به اساتید هیئت علمی یک تبعیضی که واقعا آزار میداد، اولین چیزی بود که همه اساتید بهش اشاره میکردن، یک مسئله بود به نام حق واردمندی که از نظر ریاضی عدد خاصی نبود ولی به هیچ کدوم از زنان تعلق نمیگرفت و همه در مورد این صحبت کردن که حتی تو حکم استخدامی اینها بعضا دستکاری شده بود وضعیت تأهلشون، تعداد فرزندان صفر بعضن گذاشته شده بود و خیلی از این نادیده گرفته شدن شاکی بودن. یه بخش دیگه از این تبعیض‌ها تبعیض‌های پنهانن که اهمیت بیشتری دارن از اون نظر که خیلی قابل نشون دادن و پیگیری رو نیستن و رفعشون هم یه کار خیلی بیشتری می‌طلبه. تو بحث جذب وقتی که با افراد صحبت می‌کردیم، تو دوره دکتری یکی از مراحلی که افراد بیشترین میزان جمع‌آوری امتیاز رو انتظار میره که تو همین دوره انجام بدن، چاپ مقاله، تدریس، تجربه تدریس، کارگاه برگزار کردن، رفتن فرصت مطالعاتی و چیزهای شبیه به اینها. اما چون قاطبه اساتید با مردان هست، و شریف اجتماعی فرهنگی جامعه ما هم یک طوری هستش که یه مقدار خب ارتباط گیری و نزدیک شدن روابط خارج از خود کلاس بین دانشجوی دختر و اساتیدی که خب بیشترشون هم مرد هستن خیلی امکان پذیر نیست و اصلا قابل مقایسه با اون رابطه‌ای که پسرها با اساتید مردشون ایجاد میکنن نیست. عملا دخترها عقب میفتن، دوستی هایی شکل میگیره بیرون از کلاس، چای خوردن ها، تجربه خود من، هم کلاسی های من در لحظه جلسه اول همه رابطه ای رو داشتیم با استاد، هرچه پیش میرفت میدیم این رابطه صمیمانه تر شده، ما دیگه نمیدیدیم چون بعد از کلاس هم کلاسی ها با اساتید بیرون میرفتن، چای میخوردن، نهار میخوردن و کم کم میدیدیم که فلان کارگاه داره تشکیل میشه، هم کلاسیمون توش هستش، فلان مقاله داره در میاد توی مجله که حالا فلان استاد هست و همه اینها روندهای امتیازگیری رو سخت‌تر میکنه، خصوصا تو حوزه علوم اجتماعی که دکتر علندار هم توی کتاب بهشون اشاره میکنن که اساتید با اون حلقه سخت قدرت و بالاخره اون مواهب و امتیازات پژوهشی آموزشی که دارن بیشتر در ارتباط هستن، این کنار گذاشته شدن شاید یه مقدار سخت‌تر بشه. حتی فرصت‌های مطالعاتی، مثلا فراخوانی که برای فرصت‌های مطالعاتی داده میشد، باز تجربه خود من توی دوره کرونا فراخوان فرصت مطالعاتی داده شد که اصلا ما خبردار نشدیم و کسانی بودن که رفتم و از این فرصت مطالعاتی استفاده کردم و ما باز هم خبردار نشدیم. و یکی از مصاحبه شوندگان خیلی جدی به این اشاره میکرد که تجربه تدریس و دستیاری برای اساتید، مصاحبه هیئت علمی دانشگاه علمی کاربردی رفته بود، همکلاسی داشتش که اون هم رقیبش بود و میگفت من در نقطه صفر میدونستم که اون امتیاز بیشتری داره چون اون تجربه تدریس داشت، دستیار یکی از اساتیدمون شده بود تو فرآیندی که ما اصلا نمیدونیم چه جوری، اصلا براش هیچ وقت اعلامی نشد ولی من اون امتیاز رو نداشتم و نهایتا من جذب نشدم. یه نکته دیگه که خیلی مهمه برام، یه تصوری وجود داره از تعلق زنان به محیط خانه و خانواده و نقش همسری و مادری و حضور زنان توی دانشگاه یه جوری چالش برانگیز میشه. یکی از مصاحبه شوندگان خیلی جالب تعریف میکرد، میگفت اولین سوالی که توی مصاحبه عقیدتی از من پرسیده شد و یک ساعت مصاحبه در مورد اون صحبت شد این که من چرا مجرد هستم، چرا مجرد هستم، اگر ازدواج کنم و اگر فرزندی داشته باشم چجوری قراره که تعادل کار و زندگیم رو حفظ بکنم و به راحتی وارد مسائل و انتخاب‌های شخصی حالا چه کسی که داوطلب جذب هست و چه بعداً چه کسی که استاد هستش خیلی راحت‌تر از همکاران مرد یا رقبای مرد در مورد شرایطشون صحبت میشه. پیش از وقتی که سازوکارهای خارج از دانشگاه دائم داره در مورد تاکید میکنه روی پذیرش این نقش، نقش‌های حالا مادری و همسری، حالا انتظار داره خب کسانی که این نقش‌ها رو به انتخاب خودشون پذیرفتن و این نقش‌ها رو دارن باید شرایط راحت‌تری داشته باشن، اما خب شگفت داره که حتی با کسانی که مادر بودن، همسر بودن و وارد دانشگاه شده بودن هم که صحبت میکردیم میدیدیم که شرایط برایشون اصلا آسون نیستش و اینها هم بعد از یعنی پذیرش این نقش ها با عدم ترد همراه نیست، یه ترد مضاعفی رو هم اونها تجربه میکنن به این شکل که مثلا اساتید در مورد این حرف میزدن که ما 9 ماه دوره مرخصی زایمانمون که قاعدتا باید مرخصی حساب بشه اون هم جز دوره موظف تبدیل وضعیت ما حساب میشه، یعنی اون دوره این 9 ماه اضافه نمیشه و موارد از شبیه به همین بسیار زیاد بود. یکی از مصاحبه شوندگان گفت اساتید خیلی راحت و واضح در مورد این حرف میزنن که دانشجوی دکتری زن دردسره، پایان نامه گرفتن باش دردسره چون امکان داره ازدواج کنه، امکان داره بچه دار شه، یعنی حتی میگم کسی که این نقش ها رو هم میپذیره و تو زندگی شخصی خودش انتخاب کرده هم یه شکل دیگه ای ترد رو تجربه میکنه. و وقتی که این دوتا رو ما کنار هم دیگه میذاریم وقتی که این دو تا معادله کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که خب اگه اسم این دو تا وضعیت رو چه شما این رو انتخاب بکنی چه بعد از انتخاب دوباره با این شرایط مواجه بشی، اگه این اسمش یه جور طرز سیستماتیک نیست و یه جور اعلام این که تو متعلق به این شرایط نیستی نیست، چه اسمی میتونیم روش بذاریم و چه فکر میتونیم در موردش بکنیم؟ یه مسئله دیگه که تو یکی از مفاهیم دیگه که خیلی تو حالا بحثا توجیهگر وضعیت حالا فرودستر زنان هست و در مورد این وضعیت سهم زنان تو نهادها و حوزه‌های مختلف بهش اشاره میشه، مفهوم شایستگی و شایسته سالاریه که دانشگاه از این وضعیت واقعا مستثنا نیست، انگار که دانشگاه قراره واقعا یک شرایط خیلی خونسایی رو ایجاد بکنه. اما وقتی که میایم و با آدم‌ها صحبت می‌کنیم و کارهای پژوهشی که خب پیشینه زیادی هم داره اونها رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم توی شرایطی که در روندهای امتیازگیری و روندهای تخصیص انواع امتیازها ابهام وجود داره، روندها مشخص نیست، شرایط مشخص نیست، حرف زدن از شایسته سالاری و تاکید بر شایسته سالاری اصلا خالی از شایبه نیست، یک جور شاید حتی بشه ازش به عنوان ایدئولوژی شایسته سالاری حرف زد که این انقدر در موردش صحبت شده که نه تنها خیلی از مردان صحبت میکنن در موردش، حتی خیلی از زنان هم که خودشون عضو هیئت علمی بودن در مورد این صحبت میکردن که ما باید شایستگی های خودمون رو بیشتر بکنیم، یعنی افتادن در یک رقابتی که شما وقتی که باشون صحبت میکردیم و شرایط رو میدیدن انگار برای اولین بار شروع به بازندشی به شرایط خودشون میکردن. به خاطر همین مواردی که گفته شد و حالا دیگه خیلی وارد این موارد انتخاب‌های شخصی افراد، پرسش از مسائل شخصی، اعتقادی، رویکرد سیاسی، اجتماعی که خب به شکل خیلی شدیدتر برای زنها این شرایط وجود داره، این محدودیت‌ها وجود داره، واردش نمیشن. به خاطر همه این موارد که خدمتتون عرض کردم یه سری از زنان توانمند اساساً وارد این چرخه رقابتی و اینها نمیشن چون میدونن که پیش از این یه جورایی کنار گذاشته میشن. پس توی همچین شرایطی حرف زدن از شایسته سالاری مقدار یه باگ بزرگی داره و شایستگی مفهومی نیستش که افراد در یک لحظه مشخصی بخوان شبیه یه عکس واجد اون باشن یا نباشن، شرایطی داره قبل و بعد از این، مسیری که این افراد طی کردن. به خاطر همین شایستگی وابسته به مسیر یه مفهومیه که بهتره جایگزین یه همچین مفهوم فقط صرف شایسته سالاری بشه و بهتره که اگر شایستگی رو با یه مفهومی مثل انصاف در هم نیامیزیم و با هم دیگه بهش نگاه نکنیم و به موقعیت اولیه، به وضعیت اولیه که افراد وارد یک رقابت میخوان بشن با هم دیگه نگاه نکنیم، واقعا حرف زدن از شایسته سالاری خیلی جایی نداره. مایکل سندر خیلی رادیکال به این مسئله نگاه میکنه و از مسئله استبداد شایستگی حتی حرف میزنه، میگه وقتی که توی جامعه‌ای که رتوریک موفقیت اینقدر غالبه تأکید بر شایسته سالاری بر همون ویژگی در لحظه‌ای که افراد دارن بدون توجه به مسیر و اینها به خیر جمعی تقریبا بی‌توجهه و اون چیزی که بر جا میذاره یه جمعیت بزرگی از بازندگانی که یه کینه‌ای دارن از این مفهوم و تکبر برندگانه. تو این روزایی که خبر اخراج و اینها از جاهای مختلف شنیده میشه، من به شرایط زنان که نگاه میکنم اسم زنان رو که میبینم به شکل مضاعفی ناراحت میشم، از این جهت که میدونم هر کدوم از اینها برای بودن توی رقابت، برای کسب امتیازها و تثبیت توی اون شرایط خیلی بلندتر از همکاران مردشون پریدن و تلاش بسیار مضاعفی کردن، در حالی که خیلی وقتا شایستگی ها و دستاوردهاشون زیر سواله. توی کتاب یه نکته خیلی جالبی برای من بود، فکر میکنم همون استاد دانشکده علوم اجتماعی از این صحبت میکنه که میگه من استادی هستم، من کسی هستم که رزومه ای دارم که در تمام طول دوره تحصیلم نفر اول بودم. اگر سرورد رزومه رو بکنی، اسمو جدا بکنی، با هم کلاسی هم کسایی که با هم دیگه رقابت کردیم و اومدیم، باز هم من شایسته بودم برای داشتن این جایگاه. اما هنوز بعد از این همه سال در مورد این خیلی واضح صحبت میشه و از همکارانم میشنوم که فلانی برای اساتید کادو گرفته، شیرینی برده و به خاطر همینه که این جایگاه رو داره. و عجیب غریب این که در همون کتابی مقدار جلوتر یکی از همکاران همین خانم در مورد این صحبت میکنه، به وضوح خیلی راحت در مورد این حرف میزنه که من رانت باعث شده که من جذب بشم، من خودم میدونم که رانت باعث شده جذب بشم. و اصلا در صحبت این آدم کوچکترین نشانه ای از ناراحتی، حالا شاید ناراحت هم باشه، این درگیری هایی که خانم دکتر علمدار تو کتاب اشاره میکنن که حالا اساتید حوزه علوم اجتماعی به شکل مضاعف میکنی بازاندیشی و اینها رو دارن، شاید درونی درگیری باشه، ولی تو هیچ جایی از روایت نمیبینیم که شایستگی این فرد از طرف همکارانش، گروه هایی که باشون در ارتباطه، زیر سوال باشه. و توی همچین شرایطی به نظرم صحبت کردن از شایستگی و یک زمین برابر بازی یه مقدار دور از انصافه.
تشکر میکنم از خانم دکتر عزیزی برای ارائه درخشانشون. دعوت میکنم از خانم دکتر شیوا علی نقیان، مردم شناس. عنوان سخنرانیشون اینه: متقاضی جذب بدون هویت، بدون قرارداد.
سلام به همه، خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب شما خیلی کار من راحت کردین، چون من بازم در واقع یه ذره این دوربین رو بچرخونم سمت زنان متقاضی جذب و خب خیلی برام راحت تر شد با این مقدمه و مؤخره در واقع هر دوتاش بود. من میخواستم در واقع از یه وضعیتی حرف بزنم که به نسبت در واقع مثلا شمردن پایه های حقوقی و مراتبی که اساتید طی میکنن و اینا خیلی پیشینی تره. یه وضعیتی که تو سلسله مراتب دانشگاهی به نظر من از همه فرودست‌تر میاد. من یادمه که دکتر کاظمی مقاله نوشته بودن در مورد پرولتاریای دانشگاهی و در مورد اساتید حق و تدریس توش صحبت کرده بودن. به نظر من یه وضعیتی حتی وجود داره که پیشا پرولتاریاست و وضعیتیه که اساسا شما بهش توقعی در واقع تعلق نداری، اونم وقتی که شما به عنوان متقاضی جذب وارد گروه دانشگاهی میشید. واقعا موقعیتی که هرگز به رسمیت شناخته نمیشه و همواره شما در یک وضعیت بینابینی هستین. این چیزی که من دارم میگم مبتنی بر حالا اون رفلکشنی که از تجربه خودم دارم به عنوان کسی که 4 سال، یعنی از سال 98 تا 1402 متقاضی جذب بود در یک گروه، در دانشگاه علوم اجتماعی، و به جز این حالا تجربه 3 نفر دیگر رو هم کمابیش جویا شدم در واقع لابلای فکری که میکردم و کارهایی که میکردم و اینها، یه آمیخته ای از در واقع این رفلکشن دست جمعی چیزی که الان دارم میگم. متقاضی جذب، عموماً متقاضی جذب وقتی میگم منظورم کسیه که اون پرونده رو در واقع پر کرده، دعوت به مصاحبه شده و گروه بهش میگه شما برگزیده شدی، شما انتخاب شدی و حالا باید صبر کنی تا کار ادارت انجام بشه. من به این میگم متقاضی جذب، یعنی اصلا در مورد قبلش حتی حرف نمیزنم. شما وارد یک رابطه خیلی غیر رسمی با دانشگاه میشید وقتی که این اتفاق براتون میفته، بعد رابطه‌ای که به شدت مبتنی بر فریبکاری. شما کلاس‌هایی رو قبول می‌کنی، مسئولیت‌هایی رو قبول می‌کنی که خیلی برش هیجان زده، خیلی جالبه برات که بری و انجام بدی. عموما درس‌هایی رو میدن می‌افتی که کسی قبول نمی‌کنه، مثلا درس‌های مبانی، درس زبان تخصصی، زبان عمومی حتی. حالا من شنیدم که در تجربه خودم ندارم از دانشگاه‌های بین‌المللی و بزرگ میگن که اصلا درس مبانی درسی که اساس کار کشته و خیلی در واقع پیشکسوت ارائه میکنن اینقدر که مهمه، ولی خب حالا اینجا در واقع کسی حاضر نیست عموما درسای اینجوری رو قبول بکنه. و حالا تصحیح نمرات بگیرید، خوندن کار نوشتای مختلف اساتید مختلف به شما پیشنهاد میشه و به عنوان امتیاز در واقع همیشه مطرح میشه که ببین میتونی الان من فرصت رو به تو میدم که بیای کارنوشتای کلاس منو بخونی و در واقع مثلا تصحیح کنی. داوری پروپوزال، جا به جا مقالات برای مجلات مختلف که به شما ارجاع میشه و مطلقاً این کارو رایگان، یعنی یک ریال قرار نیست که به شما دانشگاه پرداخت بکنه بخاطر اینکه اساسا قراردادی با شما نداره. یعنی این یک رابطه ایه که میگم غیر رسمی و فریبکارانه است و شما پذیرفتی به خاطر اینکه به شما وعده داده شده که در نهایت قرار که استخدام بشی. تلخی ماجرا اینه که اون گروهی که دارن شما رو ساپورت میکنن هم میدونن که شما هرگز قرار نیست استخدام بشی و اینو به طور خصوصی خیلی وقتا به شما میگن که ما ناراحتیم از اینکه مثلا تو به جلسات گروه دعوت نمیشی یا در تصمیم گیری ها لحاظ نمیشی و نیستی، ولی ما نقش پررنگ تو داریم تو دانشگاه و تو گروه احساس میکنیم و ما خیلی با روابطی که داریم همیشه تلاش میکنیم که این استخدامه خیلی تسریع بشه و زود تجربه بره و اینها. و در همون لحظه که حرف زده میشه خودشون هم میدونن که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. این دلخوشکنک ولی برای من متقاضی جذب که خب نمیدونم اون لحظه که این همش دلخوشکنکه باعث میشه که من تحمل کنم این فرآیند تعلیق چند ساله رو که مثلا برای من 4 سال طول کشید، برای یکی دوست دیگر 7 سال طول کشید و هرچقدر این دانشگاه بزرگتر باشه این بازی فریبکارانه توش دشوارتره و بیشتر طول میکشه و شما تم به کار بیمزد و مواجب میدید به خاطر اینکه میگم نه استخدام شدی نه حق و تدریس، یعنی نه قراردادی داری و اصلا تضمینی وجود نداره برای این اتفاق. حالا وقتی میگم حق و تدریس نیستی به این معنی نیست که وضعیت حق و تدریس خیلی خوبه ها، یعنی اونم باز فقط همین حقوق ساعت درس رو میگیرن، حالا بیمه و سنوات رو که اصلا قرار نیست مطرح بشه، بله اینکه اون پول رو هم مثلا واحدی 40,000 تومان دو سال بعد قرار بگیرن، یعنی عملا اون هم شوخیه و یه جور توهینه به مدرس، یعنی در واقع شاید کرایه راه شما به دانشگاه مقصد هم تأمین نشه باشه. یعنی در واقع متقاضی جذب داره از جیبش به دانشگاه کمک میکنه، این خیلی جالبه برنامه، یعنی نه تنها به دانشگاه به وزارت علوم اینجور داره کمک میکنه چون بعد چیزی که بهش هزینه میشده رو داره رایگان انجام میده یا حالا در بهترین حالت با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، چون هیجان زده هست و دوست داره همه، یعنی در حد اقل دستی کم در تجربه ما چند نفر اینجور که دوست داشتیم تمام توانمون رو به کار بگیریم که بهترین اتفاق بود. و جالب که گروه هم همواره یه منتی میذاره که ببین خیلی هستن که متقاضی این کارن و ما تو رو انتخاب کردیم، تو رو آوردیم بالا و تو داری استاد بهترین دانشگاه کشور، انشالله همه اینو در کوتیشن. این فرآیند ادامه پیدا میکنه و شما دیگه کم کم حساس میشه به وضعیتی که خب پس چی شد، چرا اون اتفاق انگار که داره نمیفته و دیگه حالا شروع میکنی هر روز پیگیری کردن. اگه قبلا مثلا ماهی یه بار پیگیری میکردی الان هر روز پیگیری میکنی و تا یه روز به تبلیغ میشه که متاسفانه با استخدام شما مخالفت شد بدون اینکه هیچ دلیل خاصی به شما اعلام بشه. بعد اینکه میری پیگیری میکنی و دلت میخواد که خب شفافتر بفهمی علت این چیز چی بوده، مثلا ممکنه به شما بگن که مدرک کارشناسی حوزش با رشته که باش اپلای کردی نمیخونده، در صورتی مثلا تو اون گروه استادی هست مثلا مدرک کارشناسی اصلا اون انسانی نبوده، مثلا دانشکده فنی اومده از اون پزشکی اومده، یا مثلا میگن که صلاحیت عمومی شما تایید نشد، یا مثلا در مورد من خیلی جالب صلاحیت عمومی به حد نصاب نرسید که من نمیدونم این حد نصاب، یعنی هیچ تعریف ابجکتیوی وجود نداره باشه. و مسئله اینه که در واقع یا شما با اون ایدئولوژی ها سازگار نیستی یا در جناح بندی های مورد نظر اون گروه قرار نمیگیری و اونا اصلا میخوان تو رو استخدام کنن که بتونن به واسطه استخدام کردن یه امتیازاتی بگیرن و اگر شما تو این بازی نباشی خب از پیش باختی دیگه، یعنی دلیل نداره گروه که اصلا به شما رو در واقع بگیره و استخدام بکنه. و بعد از اینکه رد میشه درخواست، خب اساتید گروه یک واکنش های خیلی سازمان ملل طوری نشون میدن که فقط ابراز تأسف میکنن در مورد اتفاقی که برات افتاده و میگن که خب میدونی که جز اخیرا خیلی متمرکز شده، یعنی که دست ما نبوده و حتی مثلا اگر دانشجو برگه ای رو در اعتراض به اخراج ناعادلانه شما ببره جایی و به رویت این اساتید برسونه امضا که هرگز نمیکنن، حتی برخی حاضر نیستن که نامه رو بگیرن دستشون که بگن در واقع رویت ما است. و بعد تازه خیلی بر من عجیب‌تر و تأسف‌بارتر این که حتی میگن که تقصیر خودشه که در فلان بزنگاه از فلان کس یا فلان دانشجو هم حمایت کرده، که این به نظر من تازه یه عذر خیلی بدتر از گناه. و من فکر می‌کنم این روی کرد این که اساتید از هم حمایت نمی‌کنن خیلی به اون داستان غم‌نان و ترس از بیکاری و اینا فقط مرتبط، گرچه اونم هست، ولی بیشتر به نظر من این عافیت طلبان است، به خاطر اینکه خیلی از این افراد خودشون محصول همون فرایند غیر شفاف و در واقع حالا نمیخوام شاید باید بگم فاسد، نمیدونم، اون شرایط هستن که در واقع اگر قرار عدالتی در کار باشه اساسا پیشا پیش اینو جایگاهی نداشتن در اون فرد. و منی که متقاضی جذبم الان که بعد از این همه وقت که عمرم رفت و اینو دارم فکر میکنم، میبینم که خب من شاید خیلی هم نباید بیام اعتراض بکنم، چون من وقتی که داشتم این کارو میکردم هم موقع میتونستم که خیلی دیگه هستن که پیش از من اصلا این امتیاز و این فرصت برشون نبوده که حتی بخوام به عنوان گزینه جذب مطرح بشن. میخوام بگم که این سیستم اساسا یه سیستمیه که ناکارآمد و این ناکارآمدی و فساد رو داره تو خودش بازتولید میکنه. حالا وقتی که زن هستی این اتفاق جنبه های دیگه هم پیدا میکنه و پیچیده تر هم میشه. مثلا در جایی مثل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که تعداد زنهای دانشجو حتی تو تحصیل تکمیلی خب خیلی بیشتر، یعنی یه دوره‌ای بود که لیسانس تعداد خانم‌ها بیشتر بود، بعد هر چی می‌رفتی ارشد و دکتری این تعداد کاهش پیدا کرد، ولی الان در واقع تو کلاس دکترا هم حداقل اگر مثلا 70 به 30 نباشن 50 50 هستن در بیشتر کلاس‌ها الان میشه با قطعیت. ولی با این وجود حتی و با وجود اینکه تو اپلیکیشن‌های جز تعداد زن‌ها و مردها حتما برابری می‌کنه، تعداد اعضایی که در نهایت هیئت علمی میشن اون خانم عزیزی که خوب گفتن اصلا موضع برابری نداره. و موضوع اینه که به نظر من، یعنی من با تأملاتی که همواره کردم در مورد این وضعیت، فکر میکنم یکی از مهمترین علتاش اینه که دانشگاه با رد و ترد زنان متقاضی بهای کمتری میپردازه به نسبت رد مردان. و تو شما تو پوشش خبری اخراج اساتید هم اینو میبینی، یعنی اساسا رسانه‌ای نمیشه اخراج اساتید خانم، و اگر هم رسانه‌ای میشه به عنوان اساتید زن داره رسانه‌ای میشه نه یه استاد بدون هیچ متمم. و این به نظر من همواره این بارو داره که انگار زنها یک تعریضی هستن به اون متن اصلی که قراره که اخراج مردان رو پوشش بده، انگار که زنها تو آکادمی همواره یک طرحواره وابستگی رو با خودشون همراه میکنن در واقع، که انگار که یک قلمروهای به طور طبیعی برای مردانه و حالا زنها یک زمینه‌ای هستن برای اون موقعیت اصلی. همواره هیچ وقت گفته نمیشه که مثلا خبر اخراج اساتید برس یک زن شما ببین، همش خبر اخراج اساتید زن، یعنی این زن بودن همواره مورد تاکید قرار میگیره و این نشون میده که شما پس اصل داستان نیستی، شما یک حاشیه هستی، یک فرعی هستی به موضوع اصلی. حالا در مورد قلدری کردن اعضای هیئت علمی شما بیشتر در مورد زنهای اتفاق میفته، به راحتی سر زن متقاضی جذب داد میزنن، به راحتی از جلسات بیرونش میکنن، به راحتی تحقیرش میکنن، به راحتی مورد آزار قرار میدن و همواره ساکت میشن. خب پس این میگذارم بنابراین این فرایند وقتی که به زنان میرسه پیچیده تر میشه، لایه های پیچیده جدید تری پیدا میکنه و این در واقع رد پا رو میتونید شما تو نظم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود پیدا بکنید. و وقتی که از این قضیه حرف میزنیم مجبوریم که روابط اجتماعی روزانه و انضمامی رو که داره تجربه زنان رو در این بستر از تجربه مردان جدا میکنه همواره ببینیمش و آشکارش کنیم. زن متقاضی جذب، حالا با این لیبل که من دارم بهش میزنم، یه تقاطعی از به نظر من هویت هایی که میتونن تحت ستم باشن. اولا به دلیل وضعیت معلقشون در دانشکده همواره مورد تبعیض و ستم قرار میگیرن، از سوی مزیقه های جنسیتی و اپریشن های جنسیتی روشون اعمال میشه، لحاظ میشه، به شدت در مورد پوشششون کنترل میشن. اگر شما ذره با اون کدهای اخلاقی پوشش در واقع کدهای ساخته شده اخلاقی پوشش فاصله داشته باشی به راحتی مورد تعویض قرار میگیری، به راحتی اساسا اینکه تو داری درخواست رو مطرح میکنی از جانب یه عده به سخره گرفته میشه که داری در واقع تلاش میکنی که عضو هیئت علمی باشی. و نکته یه مقدار پنهانترش اینه که به دلیل اون جنسیت بازم انتظار میره که اون تمایل به کار بیموز و مواجه بیشتر باشه. من در تجربه خودم دیدم که مثلا کارهای انضمامی و روزمره گروه مثل دستیاری، مثل خوندن کارهای دانشجوها بیشتر به زنهای متقاضی جذب داده میشه تا مردان. حالا احتمالاً مردان کمتر میپذیرن کارهایی که پر از جزئیات وقتگیره و حتی خیلی جالبه مشاوره ها و راهنمایی هایی که به اسم دیگران گرفته میشه. من بارها برای پیش اومده که دانشجو گفتم میخوام بیام باشم پایان‌نامه بردارم و چون موقعیت بروکراتیکی نداشتم در دانشکده، فلان استاد گفته که شما بیا با من بردار و ولی تحت نظر فلانی کار کن. خب من چرا باید وقتی که شما داری حقوقش رو میگیری، شما داری پابلیکیشنش رو منتشر میکنی، واقعا چه اتفاقی باید در مغز من افتاده باشه که قبول بکنم که همچین رابطه خودم رو قرار بده؟ و اصلا این باز تولید این چیز مرتب که تو همیشه در دسترسی برای اینکه آدم ها بیان سوالاتشون رو مطرح بکنن و همین کار رایگانی که اسمی نداره رو، مشکل بینام واقعا همون تو سنتی که بتی فریدان و اینا میگفتن تو دهه 70 همین داره باز تولید میشه. تو این سنت حتی دانشجو هم از شما انتظار داره که یه وقت آزاد بدون چارچوبی داشته باشه و هر موقع شبانه روز به شما پیام میده، هر موقع شبانه روز متن طولانی برای شما میفرسته و میخواد که نظر. و مثلا من شخصا همواره اینو یکی از شیرینی‌های کار اول کار میدیدم و همه اونا رو در واقع به دیده در واقع فال نیک میگرفتم، ولی کم کم دیدم که انگار که اون پروسه داره همچین چیزی رو ایجاب میکنه. و بعد اون که آزاردهنده ترش اساتیدی هم که تحمیل شدن تو سال گذشته به گروه ها، گروه ها پر از اساتیدی هم که خودشون هم نمیخواستنشون و یه روزی یه جایی اینا تحمیل شدن و گفتن که آقای فلانی میاد تو گروه شما از این به بعد استادی جدیده و اینها هیچ تخصصی عموما ندارن یا تخصصشون در رابطه با درس هایی که مورد نیاز بوده و فراخوان جذبش داده شده بوده نیست و اینا بعد از این مدتی دیگه خودشون هم میدونن که قرار نیست کاری تو گروه بکنن و باری از گروه بردارن. خیلی پیروزمندانه هفته یه بار با یه لبخندی میاد دانشگاه و اصلا تعریفی میکنن و میگن شنیدیم که مثلا کلاسات خوبه ها، ما مثلا یه پروژه هم داریم بیا با هم کار کنیم. و یعنی که تو تمام اون باری که قرار بوده من از گروه بردارم رو برمیداری و در نهایت هم میدونی که قرار نیست اتفاق برات. و باز طنز طرف اینجاست که شما هرچی دقیق تر این کار رو انجام بدی بیشتر تشویق میشی، چون که اون ضرورت‌های انضمامی فعالیت فکری و مفهومی رو در واقع داری انجام میدی، پیش زمینه هاشو ضرورتاشو و اصل کار رو میسپری باز به همون اعضای مرد هیئت علمی که در واقع اونا با همون اقتدار علمیشون فقط اومدن که اندیشه کنن، فقط اومدن که فکر کنن، فقط اومدن که پژوهش کنن و کار مقدماتش شما باید انجام بدید. و همیشه این کارهای دم دستی در واقع با متقاضی جذب در واقع جلو میره. و حالا این نگاه مارکسی هم که بخوایم داشته باشیم، این توهم کامیابی و پیروزی برای کسی که متقاضی جذبه باعث میشه که هر چقدر که بیشتر کار کنه اون نظمی که داره سرکوبش میکنه رو بیشتر تولید باز تولید بکنه. و خب این یعنی تقویت میکنه، هر چقدر که تو بیشتر جدی میگیری اون روابط که تو دانشکده هست و بهش تن میدی، در واقع سیستم سرکوب خودتو داری تقویت میکنه. حالا تو این بستر زمین متقاضی جذب در واقع یه موقعیتی دارن که بین دانشجو دکترا و استاد، یعنی هرگز شما به عنوان استاد رسمیت شناخته نمیشید، گرچه ممکنه پابلیکیشن های بیشتری داشته باشین حتی از عضو هیئت علمی همون گروه که مثلا 6 سال پیش 7 سال پیش به عضویت در اومده، یا مثلا شایستگی های مثلا جایزه های بین المللی داشته باشی، کنفرانس های بین المللی شرکت کرده باشی، اصلا شاگرد اول دوره دکتری باشی و هیچ اعتباری نداره برای هیچ کدوم از اینها و صرفا همین که شما این هویت حرفه‌ای رو بعد سعی کنی که در واقع به سختی به دوش بکشی و هرگز هم به رسمیت شناخته نمیشه. بنابراین شرایط ورود زنان به آکادمی با شرایط ورود به عنوان استاد با شرایط ورود مردان به آکادمی متفاوته و این اقتدار علمیه کمتر اتفاق میفته، شاید در برخی موارد هرگز اتفاق نیفته. تألیفاتشون کمتر دیده میشه، همون فرصت‌های مطالعاتی که شما به درستی اشاره کردید. اساسا به سخنرانی ها دعوت نمیشن. شما پوستر سخنرانی که نم خواسته این دوره زمان انگار اینه که مخاطب خیلی، یعنی تریبون ها زیادن و مخاطب ها کم، و توی تریبون های متعددی که شما روزانه تو فضای عمومی و فضای مجازی میبینین شاید یک نفر یا دو نفر سخنران زن در بین خیلی عظیم سخنران مرد دعوت بشن، و همواره اگر هم که هم افزایی علمی داشته باشن، اگر یک کانتریبیوشن خیلی جدی در حوزه خودشون داشته باشن، بازم در حاله نام پژوهشگر زن ارائه میشه. اینا که بازم اینا یک الحاقیه‌ای هستن بر جریان اصلی که قرار بوده ساحت اندیشه، ساحت نظری پردازی برای مردان باشه. این دنیای حرفه‌ای رو مردان می‌سازن و اگر زنی درونش پذیرفته بشه، شرطش اینه که بازم همون هنجارهای علمی مردانه رو در واقع بازتولید کنه، یعنی رو موضوعای کار کنه یا با متدولوژی کار کنه که اونها هم به نوعی دارن پدرسالاری رو تو گروه ها تقویت میکنن، با اونها باید همدستی بکنه. مثلا ازش خواسته میشه که به موضوعاتی بپردازه که داره نظم موجود رو تقویت میکنه، یعنی مثلا شما میری به آسیب‌های اجتماعی میپردازی یا میری به مفهوم خانواده میپردازی، کمتر میشه به تحولات یا مقاومت ها اجازه بداده بشه که بپردازی، یا از همون متدولوژی استفاده کنی که به لحاظ سنتی در دانشگاه پذیرفته شده است. حق نوآوری متدولوژیک مطلقاً از شما سلب میشه، وگرنه خیلی به ندرت میشه، یعنی خیلی باید پافشاری کنی تا آخر گروه تسلیم بشه که شما میخوای یک کار جدید انجام بده، و خیلی سریع هم به غیر علمی بودن متهم میشه. این خیلی جالبه، یعنی در برابر مردانی که ممکنه خیلی پژوهش‌های انجام داده باشن که اساساً دردی رو از کسی دوا نمی‌کنه، به محض اینکه شما یه کاری انجام بدید که شاید حتی از نظر خودت خیلی نوآورانه و جدیده، به راحتی بدون اینکه حتی دقیق خونده بشه رد میشه و ترک میشه، به واسطه اینکه ممکن این خیلی علمی نیست، خیلی عاطفیه، خیلی پست مدرنه، جدید از که پست مدرن هم خیلی استفاده میشه تو گروه. و این در واقع دنیای علمی که بر پایه اقتدار مردان بر زنان در واقع اساس شده، بنیان شده، اگه زنی بخواد تو این فضا بمونه باید از هر دسته سیاسی که باشه یه شرط داره، و اونم اینکه شما از تجربه جنسیتی خودت باید جدا بشی و بیگانه بشی، و مکانیزم هایی که در واقع تو جریان پدابوژیکی دانشگاه جریان که شما رو آماده میکنه برای اینکه مردشناس، جامعه شناس یا مددکار اجتماعی بشی، تو دانشگاه اینو میآموزی که چطور خودت رو از اون تجربه خودت رو، از چیزی که داری ازش یاد میگیری بیگانه بکنی. اینو در پروسه آموزش خودت یاد میگیری، به خصوص اون ورژنی از مثلا اون اجتماعی که برای هدفش حکمرانی و مشورت دادن به سیاست مداراست، در واقع همش تلاشش اینه که زندگی رو به مفاهیمی تبدیل بکنه که حکمرانی رو محقق میکنه. و شما اگر به عنوان متقاضی جذب زن داری تو این دیسکورس کار میکنی، حتما باید ادامه دهنده این مسیر باشی، وگرنه اصلا به جز مسائل سیاسی و ایدئولوژیک و اینا خود همکارات اجازه بقا به تو نمیدن. بنابراین میخوام بگم که فقط هم سیاسی نبینیم این داستان، بخش زیادیش صنفیه و بخش زیادیش در کوچک بودن اون حلقه‌های قدرتیه که اجازه در واقع صداهای آلترناتیو رو از بین میبرن. و متاسفانه این چرخه تبعیض در طول زندگی ادامه داره، یعنی بعد از اینکه شما به عنوان متقاضی جذب از اون کار رایگان دانشگاه میای بیرون، حالا تازه برید تو پرسه کار رایگان خانگی و نقشای مراقبتی و کار بدون دستمزدی از پیش برید تا تعریف شده، و در واقع این چرخه همواره چرخه معیب داره خوشو باستوری. و به نظرم حداقل کاری که در این زمینه میشه انجام داد همین کاری که فاطمه علمدار کرده، یعنی نوشتن، یعنی حرف زدن، یعنی وکالایز کردن این صداها، این تجربه ها. و وقتی که میگیم نوشتن، منظورمون نیست که از همون مفاهیم موجود باز استفاده بکنیم، همون متدولوژی هایی که شما رو مدت ها ترد کرده دوباره استفاده بکنی برای اینکه در واقع تجربه خودتو بگی. اتفاقا شما باید دست بذاری روی این گسست تجربی، و حداقل اتفاقی که میتونه بیفته اینه که تو معرفت شناسی برگزیده بشه که متعهد باشه به تجربه زنان و گروه هایی که در واقع در حاشیه هم بمونم، یعنی گروه هایی که در اون جریان اصلی نیستن. و من عمیقا معتقدم که علم و دانش چیزی خارج از اون روابط انسانی که ما توی این آکادمی ها و دانشگاه ها تجربه میکنیم نیست. و اینکه ما هر روز به لحاظ حرفه‌ای تمرین میکنیم که از تجربه‌مون رو از هویتمون جدا کنیم، به نظرم آسیب بزرگیه که این کار داره به ما میزنه. تحت عنوان عینیت در پروسه یادگیری ما به عنوان حالا پژوهشگر علوم اجتماعی، چه جامعه شناس باشیم چه معرفت شناسی یا هر چیز دیگه ای، در واقع اینکه از ما میخواد که سوژه شناسا جدای از موضوع مورد مطالعهش باشه، به نظرم باید در برابر این بیستیم. یعنی تنها راهی که داره این وکالایز کردن همینه، اینکه این عینیت بزرگترین حربه است در اینکه همون وضع موجود رو تقویت کنه. و اساسا دانش عینی و مستقل از جایگاه جامعه شناس به نظرم گزاره درستی نیست، با وجود اینکه خیلی داره تو دانشگاه‌ها گفته میشه، به خاطر اینکه اتفاقا همین داره از استند پوینت میاد و اونم استند پوینت همون جایگاه مرد طبقه متوسط حوزه علم.
ما با هم اشتراک زیاد کردیم ها، بعد دیدم عنوان رو در مورد من دیگه چیزی نداره. حاضر این بار شما تحمل کنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که زحمت کشیدن تا اینجا اومدن و کسایی که ما رو در تصویر ما رو احتمالا میبینن. چقدر وقتم؟ یه رو؟ بیست دقیقه؟
نه، بیست
دقیقه. اگر از وقت زیاد شد یه لگه دیوان بزن. وقتی این موضوع با هم صحبت میکردیم که چه بحثایی رو طرح بکنیم، کیا بیان حرف بزن، خودش یه داستانی داره. اگه میخوام پشت صحنه رو بگم چه کسایی حاضر نشدن بیان حرف بزن، کسایی که اخراج شده بودن یا تعلیق شده بودن حاضر نشدن حرف بزنه، علتی که من اینجا هم باز به خاطر این کسی حاضر نشد بیاد. از کنم که این پس از اخراج بیاد شهر بده و اعتمالا مناسب تا این فرد من نباشم. خودش خیلی مهم، موضوع مهمی هست برای این داستان و اینقدر داستان زیاد هست برای سخن گفتن که این کلمات در هم میپیچن، زبان کلن دچار لکنت میشه، نمیتونم از کجا باید شروع بکنم، از چه زاویه بگم، تجربه خودم رو بگم، تجربه دوستم رو بگم، تجربه کسی که دیروز باش گفته و کردم رو بگم، تجربه کسی خودکشی کرده رو بگم، تجربه کسی که الان داره کار بیگاری میکنه توی اروپا بگم، تجربه کی رو بگم، باید به چی حرف بزنم. این مقدار کار دشواری هست، ولی بهتر از اینجا شروع بکنم. در سال 88 من از سال 84 تا 89 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودم، گروه ارتباطات. ما تا 88 6 نفری بودیم، خیلی با هم نزدیک بودیم، با هم رفتیم با هم رفتیم گفتگو میکردیم، هیچ 6 نفری بودیم. حالا سرنوشت 6 نفر رو میخوام بگم که چه اتفاق بود. از این 6 نفر که با هم نزدیک بودیم، من بودم، بابای دوستان یه خانم بیشتر نبود، 5 تا آقا بودن از هیئت علمی. 3 نفر اخراج، 3 نفر از تاس اخراج از کشور رفت، یعنی پیش از اخراج رفتم. همه هم موضوع گرتبی بودیم. 3 نفر اخراج شدیم. از 3 نفر اخراج شدیم، یه نفر خودکشی کرد. تجربه من که میدونید هستم خدمتتون. یه نفر هم رفت خارج از کشور، از نو دکترای جامعه شناسی خود. 3 نفر دیگه در آستانه و همین وضعیت تعلیقی که تعلیق بکنن اخراج میکنن اینا بودن که خودشو جمع کردن رفتن از دانشگاه که مادرت از پژوهشگاه از یه دانشگاه دیگه استاد دانشگاه بودم رفتم و خیلی وقتا فکر میکنم که فقط نموندم اون 6 نفری که مثلا 10 سال پیش کلی با هم خاطره داشتیم کوه میرفتیم سفر میرفتیم خونه هم دیگه میرفتیم سال 89 که دانشگاه من بیرون رفتم من بیرونم کردم آقای احمد نژاد لطف کرد ما بیرون کرد دولتش تا سال 92 که آواره بودن این شغل خاصی نداشتن که دو سالی در ایران بودیم دو سال هم خوب ناشار شدم که برم از ایران همش فکر میکردم که کسی که میره خارج از ایران احساس تنهایی باید بکنه و احساس کنه که اونجا توی فرهنگی که مهاجرت کرده خیلی غریب و حالا مشکلات اونجا که فرصت نیست ما صحبت کنه اون سال 82 سال 92 فکر میکنم کسی که میره تنهاست ولی الان من فکر میکنم کسی که میمونه تنهاست یعنی الان من به 6 نفری که نگاه میکنم حالا 6 نفر خیلی نزدیک بودن آدم های زیادی رو دارم که رفتن حالا بالاخره ما یه بار میدونیشون باشون گفتگو میکردیم اونا هم نیستن یعنی احساس بودم کسی که الان تو ایران هست بیشتر تنهاست تا کسی مهاجرت میکنه الان یه وزن برابری پیدا کرده تنهایی یه وقتی کسی که میرفت یا آوارگی رو تحمل میکنم این کسی که میمونم یا آوارگی و تنهایی هم تحمل میکنم خیلی آدم ها دنبال دانشجوی تربیت کردیم فارغ التحصیل شدن باشون کار کردیم منتظریم بودیم که اینا جایی برسن کار مشترک کنن یا نیستن رفتن مجبور شدن برن کشور همکارامون رفتن یه تجربه است که تجربه دوگانی است که ما داریم از وضعیت موجود هم. من سال 92 برگشتم تا سال 96 پروتریای پژوهشی بودم یعنی میرفتیم یه حق و زمین کار میکردیم بدون بیمه و بدون چیز باز مشغول این بودیم که باشیم و کار کنیم تا 96 مجدد در عنوان یعنی پژوهشی در این مؤسسه درست شدم من دو تا تجربه دارم استاد پژوهشی و قبل استاد آموزشی و این وسط هم تعلیق آوارگی خارج و داخل و همین هم داشتیم و خب اجازه پیدا کردیم که پژوهش کنیم اگر تدریس نمیتونیم بکنیم ممنونشون هستیم البته بابت این اجازه این سرنوشت رو حالا نمیخوام وارد این داستان بشم ولی تو این سرنوشت رو چون دنبال میکردم همونطور که خانم علاقه نقیبان گفتم متوجه نقطه شدم که بیش از آن چه که اخراج پدیده متمرکز و از بالا باشه حتی قد تجربه من و دوستان در سال 88-89 رو میگم حتما یه پدیده خیلی متفاوتی شده بیش از اونها تجربه ناشی از فضای قبیلگی داخل دو گروه های علمی دانشگاهیه یعنی من حس کردم بین مثال وقتی که از دانشگاه پرتم کردم به مثال 89 دانشگاه تهران چیزی که من آزار داد این نبود که چرا من رو اخراج کردن چیزی که آزار داد این بود که چرا دانشگاه علوم اجتماعی همکارانم رابطه رو با من قطع کردن این درد و تجربهش سخت‌تر بود دیگه نه درد و تجربهش سخت‌تر از خودتون انتظار نداری رو دولت انداخت توی مشکل نیست اما اینکه کل دانشکده به تو پشت میکنه یا اون زندگی عادی و سرخوشانش رو مثل تجربه مرگ دیگه تو میمیری اینا فکر میکنم که مرگ سراغ خودشون نمیاد فقط مال همسایه است به قول معروف و میبینی که دارن عادی زندگیشون میکنن هم گروهی که هر روز در هفته تو جلسه دارن همین نشستی با هم گپ میزدی اینا حالا گروه گفتنشون با اینا ناراحت بکنم خودشون هم قصد ناراحتی ندارن به خاطر همین 12 سال سکوت کردم حرفی نزدم راجع به تجربه برای اینکه مثلا فکر کن اینا ببینن این آقایی که اینجا بود 5 سال کار میکرد کنار ما کی بود چی بود کجا رفت چی شد الان داره چیکار میکنه خانواده‌اش چجوریه مشکلی داره نداره شغل هیچ کس بله دیگه سر اون میراثی که باقی میمونم که خب البته خب تجربه میگه دانشجویان باور خوده اون گروهی بودن که حداقل برای تو داره خوری چیز میگن چی میگن دلسوزی میکنن و در رنجت شریک میشن احساس میکنی که احساس آرامش میکنی چون وقتی یک نفر میمیره و شما مراسم سوگ برگزار میکنی وقتی میان در واقع سوگ تو تقسیم میکنی دیگه احساس میکنی که کسای دیگه هم هستن ولی در معنی اخلال مثل این تجربه‌ای که همه حتی میخوان جدا فرار کنن. چرا؟ من که با این دوست نیستم کنارش باشم ممکن من اخلالشم دیگه. اصلا یهو گفتن که این فلانی اصلا این آدمه کجا اومده؟ کی بوده؟ یا کلا آدم غریبه میشه دیگه. حالا این تجربه ها تجربه جالبه و پر از در واقع درد و رنج. اون مسئله قبیلگی که من گفتم مسئله جدیه. من اینا رو میگم برای اینکه دوستان طالب اخراج میشن بدونن، چون روزا هر کی دوچار مشکل بشه من تلفنی باش حرف میزنم میگم چیز مهمی نیست، مثلا آروم بگیر، مثلا خیلی آروم بگیریم. چی میگیم؟ تونلر آروم میگیریم؟
نمیگیریم
در واقع. چیز مهمی نیست، تجربه ایست که در واقع همه میتونن به خوبی از کنارش بگذرن و البته پر از درد و رنج و بیماریه. یعنی جایی که یاد داشت نوشتم همین بود، یعنی تجربه خودم به بیماری تبدیل شد، تجربه خیلی دوستان بیماری تبدیل شد، چون اصلا فرصت یا موقعیت یا آدم دانشگاهی آدم حیوگری هم نیست که دیان کنه. میدونی چی میگم؟ آدم دانشگاه آدمی نیست که بگه همه جو اینو بیان بکنه. بهتر نگه این داستان ها در واقع بیان نشون. قوی دیگه گفتم خیلی مهم بود. بعد از سالها که حالا دوباره ما اینجا یعنی پجوری شدیم، قبلش هم خیلی از دانشگاه ها من درس میدادم، دانشگاه آزاد و دانشگاه تحقیق مدرس، دانشگاه امام فرهنگ، دو واحد با ما درسی میدادم. اما دانشگاه تهران ما درس نمیدادن، گفتن مشکل دارید. خب اگه من مشکل دارم چرا تایید مدرس داشتم درس میدادم مثلا؟ اینجوری میشه بفهم بگی اون قبیله که این وسط هست، این گروه هایی که نمیخوان تو اصلا باشی. پس فقط این نیستش که بالای سیاست هایی میگن این گروه هست شد. در حسب همکاران دخیل هم. این مهمه، این مهمتر اتفاقا دردش هم میشه. همکاران تو در حسب تو دخیل هم. تو یک سری از آدم‌ها که در مؤسسه میگن در دانشگاه هستن، به مؤسسات هستن، نقش مهمتری دارن در حذف تو و حذف کسایی که دوستان ممکن نشستن در این تجربیات رو در واقع داشتن. اون کسایی که اخراج شدن و من دور برم زیاد دیدم، کسایی که رفتن که خودشون با پای خودشون رفتن محترمانه، که داستانش مفصله. و اون کسایی که اخراج شدن چند دسته شدن. یه دسته مثل من سکوت و الان شروعم نکردیم، سرسدام نکردیم، با اون رسانه هم اونوری حرف نزدیم، رسانه اینوری هم حرف نزدیم، چیزی هم نگفتیم، کار خودمون کردیم. یه تعدادی تونستیم در دولت روحانی برگردیم، یه دوباره مثلا وارد کار شدیم که از اون دور آدم هم دوباره که تو داخل شدن همین ماهای اخیر. از اون آقای مردی ها یه دونش بود دیگه، اون زمان اخراج شده بود، دوباره برگشت، دوباره اخراج شد. خیلی کم بودن که برگشتن. یه گروهی خودشون نخواستن برگردن، مثلا این مارجو، حالا من اسمش برام شاید خوب نباشه، ولی خودشون دوست نداشتن برگردن. مثلا این نمک دوست مثلا دوست نداشت برگردن، چون گفتن اگه بخوای برگردی باید دوره مکانیزم تغییرآمیز برنده جذب رو طی بکنی. ببین دفعه آدما اهم و فراهم میکنن آیا دانشگاه باشم بهتر یا بیرون باشم، در اصل کسی نیومدن. اون کار مثلا روزنامه‌نگار بودن، کار روزنامه‌نگاریشون کردن، دیگر دانشگاهی بودن، کار ترجمه‌شون کردن، کارشون جلو بردن. اما یک گروه دیگه مهاجرت کردن. حتی گروهی که مهاجرت کردن دو دسته شدن. یک گروه کسایی هستند که از اونها دکترا خوندن و تعدادشون کمتر از جوه. و یک گروه کسایی هستند که نه، با این تصور رفتن که من یک استاد دانشگاه بودم، اونجا پنج سال دانشگاه بودم، دارم یه کاری می‌کنم دیگه، خیلی استاد دانشگاه هم دیگه. و تصورش غلطه. کسایی که علوم انسانی تو ایران خوندن، مدرک ایران دارن. اول نکته بگم، مدرک ایران، حالا من خودم سال تو آمریکا پژوهشگر مهمان بودم، مدرک ایران دو ریال نمیارزه برای دکترا. بعد دو ریال بده. کسی فکر میکنه دکترا اینجا رو میگیره میره اونجا کار میکنه، من میگم نه، اصلا تو اصلا دکترا بری خلاص مستقیم برو اونجا دیگه. اگه بخوای ایران بمونی، مدرک ایران برای ایران خوبه، ایران واسه کار بکن. مدرک ایران دو ریال اعتبار نداره در سطح جهانی. دکترا ایران لیسانس و بیسات مشکل نداره، برای اپلای میتونه بری لیسانس و بیسات. دکترا ایران اگر بخوای بگی من دکترا دارم میخوام هیئت علمی جا بشم، اولی اصل اینه تو رنکینگ استخدام جهانی، این که آقا دانشگاه تهران که من دانشگاه تهران خوندم دانشگاه برتر ایران هست، برترین دانشگاه هست از لحاظ علوم انسانی حتی رنکینگش چنده؟ بزد و خورد و علوم پزشکی و تهران رو با هم جمع کنی همه رو با هم 600-550. خب برای جذب در دانشگاه آمریکا رنکینگ چه دانشگاهی باشه؟ زیر 50 باید باشه، زیر 40 باید باشه. اصلا من کاری به توی دیگه کیفیتش ندارم، رنکینگ دانشگاه به لحاظ عمومی اول نگاه میکنم این 500 و کسایی استخدام میکنن که بسکی به دانشگاه اصلا که هاروارد میخوای بری بازی 20 باشی 10 باشی چی میدونه، اگه دانشگاه معمولی تر میخوای بری دولتی میخوای بری تو امریکا با زیر 50 باشی 60 باشی درست اصلا نگاهت نمیکنن که میخوای استخدامت کنن. چرا پژوهشگر میشی و خاطر مطالعاتی میری میگم دو سال میری درس میدی یا اینا در جای خودش، اما اگه میخوای باشی باید بری دکترا نو بخونی، از نو دکترا بخونی مدرک اونجا رو بگیری و بیای کار سختی. اونه که سنشون کم بود رفتن دکترا گرفتن و بعدشون در رو خوندن و همزان دکترا کنم طور کشیده چون اسم این برم حالا شب جالب نباشه، بعدش هم الان استخدام شدن، خوشبختانه استخدام شدن، دوستان که اخراج شده بودن و دوباره دکترا گرفتن بعد دختی. اونه که دکترا نگرفتن همه افتادن تو کارهای غیر دانشگاهی، این کار دانشگاهی رها کرده، آدم های درجه یکی بودن در ایران، کتاب داشتن ترجمه کردن، مدرس خوبی بودن، طرفدار داشتن، ولی که رفتن یه خورده مقاومت کردن، وایستن کاری بکنن دیدن خب نمیشه بکنن، شروع کردن به کارهای معمولی، هر کاری که فکرش رو بکنید تو ذهنتون، هر کاری که دانشجویی به ذهنتون بیاد با دارن زندگیشون رو میکنن. تصویری که حالا ما داریم از آدم ها تصویر خوب میکنه مطابقت میکنه باشه، به خاطر با آدم هایی که خیلی از آدمایی که دکترا گرفتن یا تعلیم نشدن رفتن که فکر کنم اتفاق اونجا میفته دیدن خبر نیست، خیلی از هیئت علمی ما که بدون اخراج بشن رفتن که اونجا شغل پیدا کنن، دور انسانی من بیشتر صحبت میکنم بهش تو ریاضی و اینا مهندسی و اینا من نمیدونم چرا نداره. من ندیدم کسی با جاهلیت علمی بوده ایران درس خونده باشه رفته اونجا و یک پوزیشن دانشگاهی گرفته. شما دارید به هم پیک اون چیزی که میبینید خیلیشون فکر مثلا پژوهشگر مهمان دانشگاه فلان خودم هم بودم هم فکر دو سال میریم یه سال میریم چهار سال میریم اونجا یه فاندی بهت میدن فرصت داری کار بکنی پژوهش کنی خودتو پیدا کنی، پیدا هم نکردی باید برگردی یا بری وارد کار یدی بشی، چون یه آکادمیک جهانی که شوخی نداره با تو که تو رو بگیره. ما تصور که از استاد ما استاد روشنفکرای ما در ایران دارن فکر میکنم که مستاد روشن که ترین ماها که در ایران شما میشه تصور بکنید، حالا من باید اسم نمیدونم، یعنی اون سوپر استار ترینش رو تصور بکنید وقتی در دانشگاه جهانی میرن در حد یه فرصت مطالعاتی بهش نگاه میکنن، یعنی اصلا امکان دادن موقعیت برایشون نیست. دادن تصویر واقعی به دانشجوی دکترا، به دکترا گرفته ها، به حتی اونایی که هم مشغول کار هست، اونایی که اساسا تقاضای جذب ندارن، تصویر واقعی از نظر ضروری 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 به اینا داده بشه اونجا چه چیزی در انتظارتون هست. برای خود من یاد عباس کاظمی کیفیت زندگی بودن در ایران، بودن در کنار آدم های مثل شما، دست دادن آزاد در اینجا برای من صد برابر بهتر از بودن در کشورهای غربی اروپایی و همچنین برگشتن، چون کیفیت رو دارم میبینم، کیفیتی که در اینجا زندگی من داره، این بودن در کنار شما و حرف زدن کار کردن حتی در خارج از فضاهای رسمی تر بهتر از اونی که برم در اونجا مثلا رنده تاکسی بشم تهش یه کافی کار بکنم، گمران یه پست روشن فکری بذارم، گمران یه سخنرانی هم بکنم، یه خودی نشون بدم، یه ترجمه هم یه وقته ده سالی بار بدم بیرون. این تصویر واقعی معمولا نمیدن کسایی که مهاجرت در میخوام برم مهاجرت زمانه با دوست من صحبت میکنم دکتر فاضلی تصویر واقعی رو باید چیز داد کسیم که سراغ من میان برای رفتن میگم شما میگه 20 سال میگم زیر 30 سال هستید برید خوبه میتونید یه اتفاق براتون بیفته، میگه بالای 30 سال هستید همینجا باشید بهتر اینجا هستید اینجا نرید. اگه کسی هم به شما نگفته عدالت هست من تصویر رو بگم تو میگم اینجا نیاز نیست برید همینجا اتفاقای بهتری برای شما قرار بیفته. خب بنابراین ایماج مهاجرت هم باید شکسته بشه، ایماج مهاجرت علوم انسانی خونده ها، نه ایماج مهاجرت مثلا دشتای دیگر اصلا من تخصصی ندارم نمیدونم علوم انسانی خونده ها که تایی چی در انتظامی اینجا دکترای ارتباطات دارم، اینجا دکترای تاریخ دارم، اینجا دکترای مثلا نه ما آدم هایی بشه از اخراج سالها آزادانه سعی کردن ورکشاپ بزنن، درس بدن، خسته شدن بعد از این قدر فشار های دیدن، دوباره رفتن اونجا وارد فیلدهای کاملا متفاوتی شدن. یعنی اگر کسی بتونه در ایران بمونه و کار کنه برای در مجموع خود فرد هم بهتر است. تو آخر که جمع بندی کنم به این دوره تعلیق برسم نه به دوره اخراج. ببین این چیزی هم نقیان گفتن یه تعلیقی رو موقع جذب گفتن، خیلی هم خوب گفتن. وقتی اون اسم اپلای میکنی برای جذب تا قبولت بکنن یه سال دو سال سه سال بعد بیشتر طول میکشه. حالا بگذاریم سه چهار سال قبلش هم داری تلاش میکنی که بخونه دیگه. یه چیزی هم مثل تیک داره این سیستم های مکانیزم سایت ها که هر مرحله یه تیک سبز میخوره، بعد او میره بالا میره بالا، لحظه آخر دیگه یه زبطه میره بالا سال بعد از ما اون مرحله رو بود نکردی. یه مرحله تعلیق دیگه هم داره، اینو برای کسایی میگم که نامه اخراج رو اومده یا تهدیدشون کردن. این روزا من سراغ خیلی ها رفتم باشون حرف بزنم، یا بیام اینجا حرف بزنم، یا برشون جای کلاس بذارم فاز عمومی آکادمی، حتی نمیان درس بدن چون بعضی تعلیق دارن، میخوان دیده نشن، اینویزیبل باشن. اگه دیده نشن شاید مثلا بتونن دوام بیان. این اینویزیبل بودن همون چیزی که خب میخواد قدرت میخواد تو نامری باشه دیگه، کاری نکنی بدن یا میشه بدن مرده، حالا فرق نمیکنه دانشگاه باشی بیرون باشی، خب بیرون باشی که بهتره که تو نشستی. من همکارایی دارم در دانشگاه تجربه داره دانشگاه علامه که میدونه از نزدیک، بعد دو سال حکمشون رو تمدید نکردم با همون حقوق مثلا دو سال پیش دارن بهشون میدن، چون ما هر سال حکمون تمدید میشه. من کار اداری دیگه واسه تورم میره و این در سکوت میکنه چون هر لحظه ممکنه بندازش بیرون دیگه، هیچ جایی نمیخواد خودش نشون بده. بعد این لحظه تعلیق حالا قبل از اخراج هست، برای خودم 7-8 ماه طول کشیده. مثلا از آدی ما به من گفتن برای شهردار ما حکم رو دارن، این فاصله خیلی دردناکتری از فاصل اخراجه، درست مثل لحظه مردنش. بخیلی مردی دیگه مهم نیست دیگه، مردی دیگه ولی اون فاصله که میدینی میخوایی بمیری خیلی سخته. از وقتی فهمیدی میخوایی بمیری تا وقتی که میمیری خیلی سخته، دردش راحته. اون 6 ماهه، اون 8 ماهه، اون 1 ساله، 2 ساله بسیار رنج آور و درد آور، خیلی سخته، فوق العاده یه بغض عظیمی در گلوی آدم ها قرار میگیره، قیافه آدم ها رو میبینه، هر لحظه با هر کی راجع به موضوعش داره حرف میزنه سخت‌تر میشه، واسه زنگش سخت‌تر میشه. یه خانم دکتر تنظیم باش صحبت میکردم، یه همچین بغض و فلان و فلان، گفتم که شما اصلا بهتر راجع به موضوع خود حرف نزنی با کسی، حرف میزنی سخت‌تر میشه، چون به من توضیح میدی بعد به اون توضیح میدی بعد به اون توضیح میدی بعد و اینا هم شب روز دم رئیس رو ببینم، معاون ببینم، اونجا حراست صحبت بکنم، تو خدا چی میشه چی میشه، هر روز مشغول این مذاکراتن که این مسئله شون حل شه. این برهه تعلیق از وقتی که میشنون میخوان اخراجشن تا وقتی اخراج میشن لحظه سخته. یکی از همکاره خودم باز دو سال پیش بهش این وضعیت دست داد و یه سال پیش تقریبا هر روز خب یا گریه میکرد یا چی میتونم بغض داشت یا سخت جای رنج بود. حالا خوشبختانه یک دو سال چیز شد، فرم آروم شد، فرم کارش ندارم، ولی یه سال دو سال رنج آوری رو تجربه کرده بود از وقتی که نامش میاد تو بری بیرون دو کنم، در وقتی رئیس تصمیم میگیره بیرون دو کنم یا بیرون نکنه، چون رئیس هم خیلی وقتا تحت فشار، حالا جدا از اون داستان چون هی از زاویه مختلف بهشون میگن که نیروهای امنیتی یا این چرا اینجاست هنوز این باید بره، حالا رئیس آدم خوبی باشه قوی باشه بیشتر فهم میسته که نخواد در تو مایه بذاره بگه من چه بره چون دوتر اخلاشی بهتره نتیجه هاش نمیشه هستی دوتر اخلاشی بهتره اما سایی که به فاضله نیشه اصلا آدش هم خوبه مسخیلی هم نداره. اون لحظه اتفاقا خواهیم نداره، اون لحظه لحظه است که خیلی بیمار میکنه آدم با خیلی مریض میکنه آدم با خدا سر کسی نگره اون لحظه تعلیق رو، اگر هم میاره زود تمومش کنم. عرض کنم که من بلنگو رو میدم در اختیار دکتر فاضلی، فقط میخواستم بخشی از این بخش این تجربه های بعد از اخراج رو بگم، میتونم به این نکته رو نگم. ببینید وقتی که بیرون کرده از دانشگاه، من تجربه 89 رو میگم، الان دکتر فاضلی شد بهتر تجربه الان بگم، تقریبا همه مؤسسات رابطه رو با تو قرار میدن، فقط دانشگاه نیست که به تو درس میده. مثلا اینجا من زنگ میزنم ورکشاپ فلان جا میای، سه روز بعد میگفتن مثلا استانداری فلان جا استان فلان یا شهر، سه روز بعد میگفتن کنسل شد متاسفانه نمیتونه. بعد میفهمن تازه تمیزن که مثلا نفرادی بودن که نباید باشی فلان جا سخنی دعوت میکنن، بعد میگن نه نه تو نمیتونی مثلا بری فلان فلان. یعنی احساس میکنی ترد شده فقط دانشگاه نیست، یه جای نجبن نه نجات داد لازم دارم اینو بگم، مطبوعات بود، مطبوعات مستقل به مدنی و اون کسوده که میتونم بنویسن. و اون زمان خب شبکه اجتماعی معنام نبود، آدم میشه شبکه اجتماعی مثلا تبلیغ کرد یه کلاس بذاری تو کافه بشینی بخیر خود دیدین که اخراج شدن فقط مسئله مالی نیست، مسئله روانی ایناش خیلی مهمتره. من توی شهروند امروز می نوشتم به لطف خانم شبانی و خجسته رحیمی، اون سال اومدم این ترکستی بود که من سراغ من اونا بودم، گفتم خب بیا مثلا مرتب بنویس برای ما یه معاینه چیز بدیم، می دونم این چیز می دادم. ولی من هفتگی شهروند امروز می نوشتم، بعدم مهنامه می نوشتم. مثلا علتی که اونجا شروع کردم نوشتن این بود که من هیچ کاری نداشتم، نه کلاسی نه درسی، شروع کردم شدم یه مثلا این مقداری نوشتن نویسنده در مطبوعات عمومی و بیشتر اینجا متمرکز بود. و خب نقشی که مطبوعات و آدم های تو مطبوعات کار میکردن برای من خیلی آرامش بخش بود، خیلی کمک هم میکردن. تو مهمونیشون دعوت هم میکردن، چی میتونم مصاحبه میکردن، تو یک کار میکردن تو اون هویت گم شده تو یک جوری پیدا بکنی، خود تو مثلا یک جوری از دست ندی، خود تو نابود نکنی، خود تو از بین نبری. خب نقش مطبوعات هم دست کم نگیریم. من میخواستم اینجور تشکر کنم از کسایی که بالاخره معتقد بودن برای من این تجربه رو آفریدن و یاد دادن که زنده بمونم و دوام بیارم. عصرتون بخیر.
به نام خدا، من سلام عرض می‌کنم خدمت حضار و خیلی ممنون از دعوت به این جلسه. بحثم رو بنا به مقتضیات جلسه به دو قسمت تقسیم می‌کنم. یک بحثی رو آماده کردم تحت عنوان استاد یا کارمند و ناظر هست بر این اخراج‌هایی که در این چند وقته سال‌هاست انجام میشه ولی خب مدتیست تشدید شده. بحث نکتم اینه که چون گروه هایی که این کار رو انجام میدن اغلب مستمسکشون اینه که دانشگاه هم باید تحت نظارت باشه و باید برش کنترل وجود داشته باشه یا آنچه که انجام میشه فراتر از نظارت و دانشگاه نیست. اصل اینکه بر دانشگاه باید نظارت بشه، خصوصا دانشگاهی که از بودجه عمومی استفاده میکنه، این پذیرفته شده است. مسئله نوع نظارت، نهاد ناظر، معیارهای نظارت و ناظرهایی که بر دانشگاه نظارت میکنن. یه اصلی هم که تو هر بحثی در مورد دانشگاه خیلی مهمه، اصل استقلال دانشگاهی و آزادی دانشگاهیه و اینکه دانشگاه به مثابه یک نظام تخصصی، یک اکسپرت سیستم، باید نظارت‌هاش هم درونی خودش باشه. یعنی نمیشه شما مثلا یه آدم غیر جراح بذارین برای یک جراح نظارت کنه. دانشگاه هم به این معنا یک نظام تخصصیه و باید نظارت‌هاش درونی باشه. من برای اینکه این رو آشکار کنم خیلی گشتم دنبال اینکه ببینم در ایران یه چیزی تحت عنوان کدهای اخلاقی رفتار و استادی وجود داره یا نه. یعنی مثلا وزارت علوم ایران تا حالا اومده بگه که یه استاد رفتارش باید چی باشه. من چیزی پیدا نکردم. اگر این یک هفته که قرار بود بیام اینجا هرچی گشتم، هیچ وقت هم این سابقه، من 19 سال تو نظام آموزشی ایران سابقه دارم و هیچ وقت، نه اولین بار رفتم سر کلاس بهمن سال 81 بوده و الان از اون بهمن سال 81 تا به امروز 21 سال میگذره و هیچ وقت ندیدم چیزی تحت عنوان کدهای اخلاقی رفتار اساتید. اما حداقل در آمریکا یه جایی وجود داره به نام انجمن آمریکایی استادان دانشگاه، American Association of University Professors، AAUP. AAUP یک کدهای اخلاقی اساتید داره، 5 تا بند هم بیشتر نداره. میتونید پیدا کنید، خیلی اینترنت ساده است بگردید. این 5 تا بند به نظر من اگه معیار بگیریم، چون این روزا دیدم وقتی میگم مثلا در ایران استاد رو اخراج میکنن و رفتن دونه دونه استادان آمریکایی رو پیدا میکنن که مثلا دانشگاه اخراج شدن، حالا صرف نظر از اینکه بعضیشون اخراج شدن بعد برگشتن یا چه کار اینجوری، میگم خب حالا اون ورش رو نگاه میکنیم، دوستانی که من کارامو بشناسن، من هیچ وقت با دنیا به این معنا مقایسه نمیکنم، میگم مثلا آمریکا اینجوریه، اروپا اینجوری، ما باید اینجوری باشیم. ولی حالا که یه عده‌ای دارن میگن که در آمریکا هم استادا رو اخراج میکنن، در آمریکا هم یه چیزی وجود داره به نام کد آف اتیکس پروفسور بودن و مسبب انجمن آمریکایی استادان دانشگاه هم هست. تو دانشگاه های آمریکایی هم مبناس، خیلی هاشون میتونید ببینید. مثلا یکی بندهای من 5 تا پاراگراف بیشتر نیست، من 4 تا پاراگرافش خلاصش رو خدمتتون میگم. میگه استاد کارش جستجو و بیان حقیقته، کارش اینه که به توسعه و بهبود شایستگی علمی خودش بپردازه، انضباط شخصی داشته باشه، صداقت فکری داشته باشه و حتی اگر به منافع بیرون از دانشگاه هم میپردازه، هر کاری انجام میده، نباید به طور جدی آزادی تحقیقش مختل بشه و به خطر بیفته. این freedom of inquiry برایشون خیلی مهمه. این استاد آزادیش نباید تحت تأثیر آزادیش در تحقیق و آزادگیش در تحت تأثیر منافع بیرونیش قرار بگیره. یا بند دومش میگه استاد باید معیارهای علمی و اخلاقی رشته خودش رو همواره پیش روش داشته باشه و به ماهیت قابل اعتماد و محترمانه رابطه بین استاد دانشجو احترام بگذاره و از هر گونه استثمار، آزار و اذیت یا رفتار تبعیض آمیز با دانشجویان اجتناب کنه. استادان باید کمک‌های علمی دانشجویانشون رو به رسمیت بشناسن، یعنی اگه دانشجوی کمکش میکنه تو فوق لیسانس، تو دکترا، هر جایی، و در این حال استاد باید از آزادی دانشگاهی خودش حفاظت کنه. یعنی این اکادمیک فریدام تأکید میکنه استاد باید از آزادی دانشگاهی خودش حمایت کنه و حفاظت کنه. تو بند سومش نکات مهمتر میکنه، میگه که یه استاد همواره مؤسسه ای رو که توش کار میکنه رو مد نظر قرار میده، اما از اون مؤسسه هم تبعیت میکنه، اما مشروط به آن که قواعد مؤسسه با آزادی دانشگاهی مغایرت نداشته باشه. یعنی حتی میگه اونجایی هم که از دانشگاه خودت تبعیت میکنی، دانشگاه خودت حق نداره آزادی دانشگاهی رو نقض بکنه. و اساتید، جالبه اینو مقایسه کنید با اون شرایطی که ما توی آن داریم، میگه استادات مد نظر داشته باشن وقتی تصمیم میگیرن که رابطه کاریشون رو با دانشگاه قطع کنن یا خادم خاتمه بدن، حواسشون باشه که این کاری که میکنن، یعنی با دانشگاه قطع رابطه میکنن، رو برنامه او دانشگاه اثر میذاره. بنابراین از قبل به دانشگاه خبر بدید که من دارم قطع میکنم. اینو مقایسه کنید با اینا که یه دفعه مثلا شب خوابیدی صبح میبینی که یه مثلا پیام اومده که شما از فردا دیگه استاد ما نیستی. و تو قاعده بعدی که پاراگرافیه خلاصش اینه، میگه ببینید استاد به عنوان عضو جامعه حقوق و تعهدات سایر شهروندان رو داره. من دیدم این اواخر اینجوری حرف میزنن که اگه یه استادی تو دانشگاه به شرایط سیاسی اجتماعی کشور اعتراض کرده بهش میگن تو به عنوان استاد دانشگاه سرتو بنداز زیر درستو بده. یا آقا جان استادی دانشگاه یه صفت به شهروندیش اضافه کرده، این که نیومده استاد دانشگاه بشه اون صفت شهروندیش هم از دست بده، که این یه استاد شهرونده، به عنوان شهروند آزاد نسبت به وضعیت اجتماعی سیاسی و هر چیزی اظهار نظر کنه، نظر بده. حالا چون استاد دانشگاه هست ممکنه بنا به تخصصش، جامعه شناس متخصص علوم سیاسی، حقوقدانه، حقوق جزا خونده، نسبت به یه حکم جزایی اعتراض داره، نسبت به شکل تخصصی به این وضعیت اجتماعی معترضه، این یه باری بهش اضافه شده. نه اینکه شما بهش بگید که حالا چون شما استاد دانشگاهی سرتو بندازی درستو بده. حالا منهای اینکه اگه سرشو بندازی زیر بخواد درسشو بده در یه رشته مثل جامعه شناسی، مثل علوم سیاسی، با اون معیار اولی که بهش گفته شده که او در رشتهش فقط حقیقت رو و صداقت علمی رو و حقیقت یافته، خب اون حقیقت یافته ها وقتی استاد داره آسیب شناسی اجتماعی درس میده، داره جرم شناسی درس میده، داره جامعه شناسی پزشکی درس میده، داره جامعه شناسی سیاسی درس میده، نمیتونه که کلن وقتی در مورد حرف میزنه جامعه ایرانی چی حرف نزنه. فقط برینتون مور چی گفته، رابرت دال چی گفته، یا یکی دیگه چی گفته. بعدی دانشجوها نمیپرسن که پدر بیامرز تو مثلا 30 ساله تو جامعه ایران داری درس میخونی جامعه شناسی سیاسی هستی، تو هیچ نظری در مورد ایران نداری، یعنی فقط کلن یاد گرفتی که خارجی‌ها چی میگن. و استادان به عنوان شهروندانی که در حرفه‌ای مشغول هستند که سلامتی و صداقتشون به آزادی بستگی داره، میگه اصلا یه استاد توی حرفه‌ای داره کار میکنه که کلن هویتش پیوند خورده به آزادی دانشگاهی. برای اگه اصلا کلن آزادی دانشگاهی رو نداشته باشه که کلن استاد نیست که. شرطی که میذاره جالبه، میگه که استادا در این جایگاهشون باید هم شرایط تحقیق آزاد رو رعایت کنن، و به این جمله دقت کنید، و درک عمومی از آزادی آکادمیک رو ارتقا دهند. یعنی نه تنها خودت استادی، بلکه باید به جامعت هم کمک کنی، به جامعت هم بگی، دربارش بنویسی که من به عنوان استاد یه نقشی در بالا بردن درک جامعه از آزادی آکادمیک دارم. اینو به عنوان وظیفه میذاره گردن استاد. ما در یه جامعه زندگی میکنیم که اگه استاد از آزادی آکادمیکش دفاع کنه میگن سرتو بندازی درستو بده. و وقتی اینا رو مقایسه کنیم با چی؟ با یه تیپی به نام کارمند. اینکه این تیپ تیپ بدیه ها یا تیپ چیزه، برای یک کارمند دانشگاه، کارمند آموزش، کارمند امور دانشجویی، کارمند پژوهشی، برای اینایی که تو دانشگاه کار اداری انجام میدن، ببینید در اخلاق دانشگاهی، در کد آف اتیکس دانشگاه به کارمند دانشگاه نگفتن تو مسئولیتی در قبال حفاظت از آزادی دانشگاهی داری، ولی به استادش گفتن. به کارمند دانشگاه نگفتن تو در قبال حفاظت از حقیقت وظیفه‌ای داری، ولی استاد دانشگاه در قبال حفاظت از حقیقت وظیفه‌ای داره. به کارمند دانشگاه نگفتن تو به صرف جایگاه حقوقی خودت، اینکه او کارمند دانشگاه شهرونده و از حقوقش برخوردار سر جاش، اما به صرف کارمند بودن، یعنی در یک جایگاه حقوقی، بهش نگفتن تو این رشته‌ای که هستی باید به حقیقت متعهد باشی. یعنی اگه مثلا کارمند دانشگاه جامعه شناسی خونده ولی الان کارمند آموزشه، وظیفه‌ای نداره با آن چیزی که حقیقت در جامعه شناسی پایبند باشه. البته به حقیقت در آن چیزی که تو کار آموزشش داره میگذره باید پایبند باشه. به کارمند دانشگاه نگفتن شما متعهد به افزایش آگاهی عمومی از آزادی دانشگاهی هستی، ولی به استاد دانشگاه گفتن تو باید از آزادی دانشگاهی نه تنها دفاع کنی بلکه آگاهی عمومی از آزادی دانشگاهی هم باید ارتقا بدی. و دست آخر به کارمند دانشگاه موظف نکردن کارمند دانشگاه رو که شرایط و قواعد دانشگاه رو با شرایط آزادی دانشگاهی تطبیق بده. تو این کدابتیکس انجمن استادان دانشگاه در آمریکا میگه یکی از وظایف استاد دانشگاه اینه که دائم شرایط مؤسسه خودش رو رصد کنه، دانشگاه خودش رو، و هر بار که این مؤسسه خلاف آزادی آکادمیک حرکت میکنه او باید اعتراض کنه، یعنی سلف کریتیکس علیه مؤسسه، که آقای مؤسسه هارواردی، ییلی، آکسفوردی، کمبریجی، هر چیزی هستی، شما داری آزادی آکادمیک رو مخدوش میکنی. به استاد دانشگاه گفتن این بخشی از کدهای اخلاقی عملته، وظیفته، رشتت هم فرقی نمیکنه که جامعه شناسیه، فیزیک، علوم سیاسیه یا ادبیاته، هر چی میخواد باشه، شما موظفی در قبال نقض آزادی دانشگاهی در مؤسسات حرف بزنید، نقد کنید. روالی که امروز بر دانشگاه‌ها در ایران حاکمه، از استاد میخوان همه اینا رو بذاره کنار. شاید در گفتار نگنها، در عمل همین گونه است. به همین خاطره که شما وقتی میگردید میبینید استادایی که اخراج شدن، حالا به بهانه های آکادمیک، بهانه های بروکراتیک، آره پرونده ارتقاش ناقص بوده. گفتم قبلا بروکراسی همیشه میتونه یک لبه عقلانی داشته باشه، یه شمشیر دو لبه ای هست، همیشه همیشه هزار تا یا آیتمایی تو این پرونده ارتقا بذاری که مثلا نمره نیاره. بالاخره ما هم دیدیم دیگه این که مثلا شما تو کمیته ماده یک استادی هست با یک نمره رفته، بعد بقیه نمراتش رو بهش دادن، یه مقاله توی مثلا روزنامه نوشته بوده بهش دادن دو نمره، یه دفعه هم رفته بوده پای صحبت مثلا فلان آقا نشسته بوده اونم دو نمره، بالاخره سوندنش به ده. یکی هم بوده که تا 86 ساعت نرفته سر کلاس بازآموزی و کلاسای دانش افزایی بشینه بهش ده ندادن، میشناسمش، 86 ساعت رفته کلاس، آخرش بهش ده دادن، آخرم گوشه پروندهش نوشتن علی‌رغم این که 86 ساعت رفته کلاس رو گرفته دهونی و اینها، ولی به لحاظ بروکراتیک نمره آورده ولی عملا شایستش نیست. ولی خب دیگه بروکراسی نمیشه دیگه، این سمج بوده 86 ساعت رفته نشسته کلاس رو چیکارش کنه. همواره تو بروکراسی میشه یه گیرهایی پیدا کرد. آزادی آکادمیک چیه که اینقدر اون کد آف اتیکس دانشگاه روش تاکید داره؟ بریتانیکا، دانشنامه بریتانیکا آزادی آکادمیک رو من اسلاید آماده کردم دوستانم ببینن ولی میخوام. میگه the freedom of teachers and students to teach، برای اینکه درس بدن، آزادی برای اینکه درس بدن، استادی مطالعه کنن، and pursue knowledge and research without، و پژوهش کنن بدون unreasonable interference، مداخله نامعقول، or restriction from law، یا محدودیت از طرف قانون، institutional regulations، تنظیمات مؤسسه. دانشگاه ما اینجوریه، دانشگاه ما گفته اگه مثلا دکمه سراسین بندازی نمیتونی درس بدی، نمیتونی کار کنی، or public pressure، یا فشار عمومی. هر وقت که قانون، تنظیمات مؤسسه یا فشار عمومی باعث میشه که شما مطالعه، درس دادنت و پژوهش کردنت از مسیر آن چیزی که حقیقت میپنداره، این حقیقت هم یه بخش مهمیش به اجتماع گفتمانی برمیگرده، شما منحرف بشی، تحت فشارت بزنی، آزادی آکادمیکت در اصل لغو شده، تحت فشار قرار گرفته. ببینید اون کد آف اتیکسی که جامعه آمریکا، گفتم من اصلا برام اینا جامعه آمریکا هم نگفته بود، میتونیم در مورد دانشگاه هم بگیم، ما گفتم دقیقاً به صرف این که این روزها میگن ببینید جامعه آمریکا هم داره دانشگاه اخراج میکنه، خب یا باشه اگه اخراج میکنه اینم کد آف اتیکسشه دیگه، اینم اصول اخلاقی همون دانشگاه‌ها در آمریکاست. ولی اینا فارغ از اونجا در ایران هم باید باشه، هر کجای دیگه هم که دانش دنبال میشه باید دیگه باشه. به این معنا امروز دانشگاه در ایران از استاد میخواد کارمند باشه، یعنی هیچ کدوم از آن بارهای اخلاقی رو که منتقد مؤسسش نباشه، آن چیزی رو که حقیقت میپنداره اگه دوست داری خب نگو، چون پیامد داره. به این معنا ما وارد عصر دانشگاه کارمند پرور داره میشه. حالا نمیدونم که زمانی آیا به طور جدی استاد پرور بوده یا نبوده ها، اما وارد عصر داریم میشیم که کارمند پروری اولویت اصلی دانشگاه است. این گام اول. بخش دوم هم به مقتضای گفتگوهایی که عباس کاظمی و خانم علی نقیان و بقیه دوستان کردن در روی تجربه اخراج بگم. من دو بار از دانشگاه اخراج شدم، یک بار سال 90 یک بار سال 1400. در برای هیچ دو بارش هم اولین باریه که دارم در برای این حرف میزنم، هیچ باری نه بار اول رسانه‌ای کردم خودم حرف زدم، بار دوم هم تا اونجایی که میتونستم پنهان کردم، یعنی یادم دوستان زنگ زدن، چون اخراج من برمیگرده 15 شهریور 1400، روزی که رسانه ای شد 1 بهمن 1400 و تمام اون 5 ماه و نیم 6 ماه من مثلا هر کی هم گفت انکار کردم، گفتم من که هستم تو دانشگاه فعلا که و دانشجوها در اصل منتشر کردن. خب خیلی طبیعی بود دیگه، اولین ترمی که وقتی کلاس ها رو اعلام میکردن فلانی اسمش تو گروه نباشه جزء کلاس ها، اون معلومه نیست دیگه. بنابراین برای خودم اهمیت شخصی نداره اصلا، هیچ وقت در برش حرف زدن نگفتم و دوستی دارم ساکن لندنه، بار دوم که اخراج شدم گفت که روزی میرسه که یک مهمانی میگیری، اونایی که اخراجت کردن رو دعوت میکنی بابت تشکر از اینکه این کارو کردن. اون روزه برای اون مثلا تو اسکیل مثلا 10 سال و 15 سال و اینا بود، من در کمتر از 6 ماه به اون نقطه رسیدم، یعنی امروز بیانم بر نمیگردم حقیقتش، اصلا هم تعارف نمیکنم، این اصلا اهمیت نداره، یعنی در یه دانشگاه کارمند پرور اصلا چه اهمیتی داره که اونجا باشی نباشی، معنیش این نیست که اونایی که هستن کار نامهمی میکنن، برای شخص من دیگه اهمیت نداره. اما میخوام چند تا نکته بگم که دوستان اونایی که با این تجربه مواجه میشن بتونن این رو راحت‌تر دنبال بکنن و راحت‌تر باهاش کنار بیان. نکته اولش اینه که وقتی حکم اول اخراج رو بهتون میدن دنبال اصلاحش نرید، یعنی ساختار صلب‌تر از اونه، یعنی مجموعه ای از قواعد به هم همگرا شده تا شما رو به این نقطه رسونده، اون مجموعه قواعد با مثلا اینکه بذار 6 ماه بگذره و 3 ماه بگذره و حالا اینو ببین و اونو ببین و اینا درست میشه. من بار اول این کارو کردم به اصرار دوستان که آقا بیا برو اینو بنویس اونو بنویس، نمیدونم چه چیزی ننوشتم، ولی مثلا حد اکثر کاری که کردم گفتن آقا این وبلاگت عامل اخراجت بودی، وبلاگتو حذف کن، هنوز جاش درد میکنه که من چرا اون وبلاگ رو حذف کردم و کاش نمی‌کردم، چون هیچ تأثیری نداشت، وبلاگم چیز مهمی نبوده، ولی از اینکه چرا تن دادم اساسا به همچین تحقیری ذهنن درگیرم و کاش نکرده بودم. این یه نکته، بنابراین این باعث میشه اون دوره تعلیقی که عباس کاظمی گفت کم بشه، یعنی وقتی اخراج شدین بپذیرین، حالا تصادفاً اگه برگشتین خب اون یه داستان دیگه است، ولی من هنوز ندیدم کسی برگشته باشه، تا به امروز کسی نمیدونم برگشته باشه. نکته دومی که میتونه جلب توجه کنه اینه که دانشگاه اهمیت مالیش رو از دست داده. یعنی حقوق اساتید الان یه استادی ها نمیدونم چقدر میگیره، خبر ندارم، مدت رو پی نکردم، ولی فکر نمی کنم 17-18 تومن، پای حقوق 14 تومن. ببین پای حقوق اساتید وقتی وارد دانشگاه میشن 14 تومنه. شما اگه تو تهران بخواید با 14 تومن زندگی کنید و بعد دانشگاه بهتون میگه 40 ساعت در هفته بیا بشین تو اتاق، ببینید در ایران که شما با 40 ساعت در هفته همش هم پژوهش کنید چاپ کنید، با پول چاپ که نمیشه زندگی کرد که. بنابراین دانشگاه حداقل در رشته های علوم اجتماعی و انسانی ارزش مالیشو از دست داده. نکته سوم اینه به همون اندازه که دانشگاه ارزش مالیش رو در درون از دست داده، در بیرون فرصت‌های بیشتری خلق شده. یعنی شما ترجمه کنین تقریبا همینقدر میتونین یا بیشتر درآمد داشته باشین. تو پاراکادمی وارد بشین میتونین بیشتر از این درآمد داشته باشین. با مطبوعات کار بکنین میشه. اگه آدم بین رشته‌ای باشین خیلی بیشتر از این میتونین. ارزش مالی دیگه چیز نداره اون وضعیت. بدبختانه اینو با درد میگم آم، یعنی اصلا چیز خوبی نیست. متاسفانه دانشگاه دیگه اون منزلت سابقه رو هم نداره. من حس خودم از ورود به دانشگاه سال 81 رو یادمه، حس این بچه هایی هم که الان میدونن و وارد عضویت میشونم هم میدونه. به آدمیزاد تحقیر نمیشد، الان میشه. خانم النقیان توضیح دادن که این پروسه ورود به عضویت علمی چگونه است. حالا ایشون که از تجربه زن بودن هم بهش اضافه شده و به عنوان یک کسی که فارغ التحصیل تازه دکترا هم بوده هم این رو او تجربه کرده. ببینید من وقتی در دانشگاه مازندران اخراج شدم درخواست دانشیاری داده بودم، دوره دکتری درس میدادم و یه رساله دکتری استاد راهنما بودم. یعنی من در حالی اخراج شدم از دانشگاه مازندران که پرونده دانشیاریمو فرستادم به دانشکده، به جایی که پرونده رو بررسی کنم گفتم برو. بنابراین وقتی اومدم شهید بهشتی در موقعیتی نبودم که خانم علی‌نقیان بوده، یعنی یه آدمی که تازه دکتراشو گرفته. و همون موقع من 3 تا تألیف چاپ شده داشتم، 2 تا ترجمه، بله یه عالمه مقاله. وقتی رفتم دانشگاه شهید بهشتی برخوردی که با من شد این بود که او هر آنچه کار تو مازندران کردی که هیچ، و تا 3 سال به من طبق قانون کلاس ارشد هم ندادن، یعنی بیا برو لیسانس درس بده باشه. ما اصلا با اونش هم مشکل نداشتم، بهترین درسایی که درس دادم، بهترین دوستایی که الان همکار پژوهشیم هستن تو این سال هم نیام که در دوره لیسانس هست. یعنی میخوام بگم که شما حتی وقتی با موقعیت منی که با از دانشیاری اخراج شده بودم در آستانه دانشیاری میرین دانشگاه هم بازم تحقیرآمیزه. دهه 80 فکر میکنم عباس هم همین چیزو دادم، تحقیق نمیشد تو
کمتر
خیلی، یعنی غلظتش خیلی پایین در بوده بس. بنابراین در اصل عضو هیئت علمی شدن نه که خودم اومدم بیرون ها الان اینو میگم، ما اصلا تصور اینو نداشته باشیم. من او تورم تجربه کردم، سالهای خوبش هم تجربه کردم، مثلا دهه 80 دهه مثلا 90 هم از 93 تا 1400 هم تجربه کردم. ولی دانشگاه نه دیگه اون منزلت گذشته رو داره و نه اون امیدها رو برمی انگیزه. بنابراین توصیه آخرم به اونایی که اخراج میشن یا اونایی که وارد اون فرایند میشن که خانم علی‌نقیان گفتن که معلوم نیست انتهاش چی میشه، یعنی این بازی مارپله میمونه. مثلا من دقیقا هم تجربه داشتم، یعنی 3 بار در این 19 خیلی تجربه جالبی هم من ورودی 1-1-82 نظام آموزشی ایرانم، و خروجی 15 شهریور 1400، یعنی 19 سال 19 و نیم سال طول کشیده و هیچ سابقه ای ندارم از اون داستان.
یکی که
82 که یکی 82 من شدم بورسیه وزارت علوم ایران که به معنای پذیرش در نظام آموزشی ایران، و یه بار 90 رفتم بیرون، دوباره 93 برگشتم. و در همه اینها، در همه این مراحلش، یعنی حتی بار دوم که مثلا از یه اخراجی دانشجویی اومدم، کاملا پروسش قانونی رفتم. رفتم سایت وزارت علوم جذب نوشتم، رفتم مصاحبه شدم، نمره گرفتم، همه این بازی ها رو. امروز حرفم اینه، اونایی که میخوان این فرایند رو طی کنن بهش دل نبندید، چون دو محور، دو لبه قیچی دانشگاه رو داره قیچی میکنه. یکیش جو درون دانشگاه است. ببینید، جو درون دانشگاه، اگرچه هنوز ممکنه دانشگاه نسبت به خیلی از سازمان‌های دیگه در ایران جای سالم تری باشه، ولی پر از آدمایی است که برای دو واحد میتونن زندگی تو نابود کنن. چی؟ آره، یا بر سر مثلا یه پایان نامه تا آخر خط برن. خب و به همون اندازه هم البته آدم های شریف توش هست، یعنی واقعا تو دانشگاه هنوز بزرگان معناداری هست که من پیش بعضیشون شاگردی کردم، پیش بعضیشون همکار بعضیشون دارم، افتخارم میکنم. ولی هرچه جلوتر رفته و از بدتر شده، یعنی هرچه جلوتر رفته تعداد اونایی که بر سر دو واحد تا آخر خط میدن غلظتش بیشتر شده. و به همین دلیل یک لبه قیچی درون دانشگاه، یعنی من تردید ندارم در تک تک اخراجایی که استادا در این روزها، در این سالها انجام میگیره، بین مثلا 40-50% تا 70-80%ش کارکرد بقیه استاداست، یعنی قبیله گرایی استاداست. من خود به صراحت گفتم خیلی موقعها واقعا مثلا اونجوری نیست که، البته اونایی که مثلا این کارو میکنن این ظرفیت رو دارن که یک پوشش سیاسی ایدئولوژیک هم رو خودشون بکشن، یعنی این دانشگاه این امکانو میده. خب این لبه که کار میکنه، اون لبه ایدئولوژیکش هم داره کار میکنه، یعنی مجموعه پروسه‌ای که گذاشته شده از مثلا صلاحیت عمومی، مصاحبه اول، مصاحبه دوم، من یادم نمیده جلسه صلاحیت عمومی از سال 1400 یک ساعت و 50 دقیقه محاکمه شدن به خاطر اینکه ما چرا اونجا کار کردی، چرا نمیده، یک ساعت و 50 دقیقه. مثلا گالیله که نبودیم که گفته بشیم مثلا زمین دور خورشید میگرده که اینقدر محاکمه اینجوری وجود داشته باشه. به هم خاطر نباید به این شغل آکادمیک تن داد یا بهش امید بست. و برای استاد علوم اجتماعی و علوم انسانی توصیه اینه، از همون دوره فوق لیسانس، دکترا، بین رشته‌ای بودن رو در خودتون تقویت کنید. یعنی باید یه جوری زندگی بکنید، اگه علوم اجتماعی رو به عنوان یک راه زیستن انتخاب کردید، باید بتونید با ناشرا کار کنید، باید بتونید با شرکت‌های خصوصی کار کنید، باید بتونید تو روزنامه‌ها بنویسید. اکتفا کردن به این که شما فقط برید سر کلاس درس میدید و پژوهشگرید و پژوهشگر یه حوزه خاصی هم هستید که تو آکادمی منجر به چاپ مقاله آکادمیک میشه، این برای زندگی کردن در شرایط بحرانی کفایت نمی‌کنه. البته میدونم ما به ازاش یه چیزایی رو از دست میدیم. مثلا چی رو از دست میدیم؟ ماها هیچ وقت آکادمیسیان‌های حرفه‌ای به معنایی که مثلا در دنیای خارج سراغ داریم، مثلا یورگن هابرماسی یا چه میدونم مثلا اریک اولین رایت بشین، یه همچین اتفاقی نمیفته، چون او تمام وقت بوده، یه حقوق مکفی میگرفته، گرانت پژوهشی میگرفته. اینجا کسی بهتون گرانت پژوهشی نمیده. اینجا کسی بابت اینکه شما فلان مقاله بسیار تاپ نوشتین، خصوصا در علوم اجتماعی و انسانی، خیلی بابتش تحویلتون نمیگیرن. توصیه هم اینه که زیستن در این شرایط از همون دوره فوق لیسانس دکترا اگه میخواید آکادمیسیان بشید رو تمرین بکنید. اگر هم میخواید آکادمیسیان به معنای جدی بشید در یک کلاس جهانی، توصیه جدی اینه که ایران دکترا ندید. دکترا خواندن در ایران و از مرز 30 سالگی گذشتن به معنای پایان یافتن شانس‌های شما برای کار آکادمیک تو مقیاس جهانیه. معنیش این نیست که اونایی که خارج از ایران دکترا میگیرن تخم دو زرده میکنن و خیلی مثلا کار عجیب غریبی میکنن و یه وقتی کتاباشون رو میخونین احساس میکنین اینا چه پژوهشگرایی هستن که ما نیستیم. به هر حال اونا یک مسیر شغلی متفاوتی رو میرن. در دنیای آکادمیک نتورک ها مهمن. وقتی شما وارد دوره دکترا تو 23 4 سالگی در این دانشگاه آمریکایی، انگلیسی، آلمانی میشید، با یه شبکه‌ای از آدم‌ها درگیر میشید که اینا دسترسی به گرانت‌های پژوهشی دارن و کنفرانس‌ها دارن، شما رو معرفی می‌کنن و وارد شبکه میشین. وقتی تو ایران دکترا می‌گیرین، از این سرمایه نتورکیتون به کلی مبرا میشین و این سرمایه شبکه‌ای رو که ندارین، زائقه آکادمیک اونجا رو نمیشناسین، نمیدونید گرانت های پژوهشی رو به چی میدن و اساساً یک تیپ غریبه پیدا میکنین. هرچقدر که سواد نظری و سواد روش شناختی رو نداشته باشین، به علاوه اینکه رایتینگ اسکیلز ها بسیار مهمن و وقتی شما در یه دانشگاه ایرانی با زبان فارسی دکترا میگیرین، هرچقدر تلاش میکنین که این زبان انگلیسی رو یاد بگیرین، این رایتینگ اسکیلزتون نیتیو که نمیشه، چی سمی نیتیو هم نمیشه. و بنابراین اگر دکتراتون رو ایران گرفتید، همونجور که عباس کاظمی گفت، به موفقیت آکادمیک حتی در علوم انسانی اجتماعی، نمیدونم مثلا در اقتصاد یا در مثلا ریاضیات یا علوم کامپیوتر یا فیزیک چگونه است، امید نمندین. هم جبایسین دوره هم خوش بشید. موفق باشید. اینو نگفتم ولی دوره هم خوش باشید جدی خودتی خوشه، یعنی به این معنا که کل علوم اجتماعی یک جریان دائمیه، آگاهی و مقاومت و تغییر و فرسودن و فرسایش و فرساییدن و همه این چیزاست و من بیش از هر کسی یه همچی روحیه رو توی ماکس وبر دیدم، درگیر شدن با مسائل کشور خودت. یعنی اخیرا یک کتابی از کاسیبر ترجمه شده درباره وبر و فوق العاده است و وقتی نگاه میکنم میبینی که وبر پیش از هم که جامعه شناس باشه یک یه آلمانیه که داره به سرنوشت آلمان فکر میکنه و جامعه شناسی هم براش بخشی از سرنوشت آلمان هست و این دور هم خوش بودنه. یه معنیش هم اینه، یعنی من شخصا ترجیحم بیشتر اینه که، یعنی اگه میگفتن اینقدر تلاش میکردی میتونستی در هاروارد به جامعه شناسی کلاس هاروارد تبدیل بشی یا بمونی تو ایران همین کاری که الان داری میکنی انجام بدی، میگفتم همجا میمونم همین کاری میکنم که الان انجام میدم. یعنی برام اولویت نداشته که حالا از دکترام رفته. من چند نیست که نمیتونستم، نه من، نه عباس، نه خیلی کسای دیگه، آدم های بیورزهی نبود و اگه رفته بودیم حتما از اینی که هستیم هم شهرتمون بیشتر بود، هم توانایی هم نوشترامون هم بس خیلی کسایی که رفتن توانمندتر بودیم یا حتی هستیم. من اینجا از اون جاهایی نیست که بخوام تعارف کنم و خلاصه شکست نفسی کنم و رفتیم اونا، ولی خب این کریره، این مسیر فرق داره. وقتی تو این مسیر میری به یه جایی میرسی که اون مسیر توش نیست، اون مسیر رو بری یه جای دیگه میرسی و این دوتا به معنای بد و خوب بودنش نیست. یعنی کسی که مونده اینجا هیچ وقت در هاروارد استاد نمیشه، اما معنیش این نیست که از کاری که داره تو هاروارد میکنه ارزشش کمتره یا مثلا توان فکریش کمتره، یا مثلا من همیشه تو این مدل ذهنیتم تو مسعود چلبی بود تو جامعه شناسی. دوست چلبی اگه مونده بود آمریکا حتما یه جامعه شناس نظری درجه یک میشد تو کلاس جهانی. ممکنه شما با دیدگاهش مخالف باشین، ولی وقتی جامعه شناسی نظرش رو میخونی جدی جدی جامعه شناسه و نظریه داره، حرف داره. اومده تو فضای ایران اینجا نوشته، خب به انگلیسی نوشته نشده، تو این اجتماعات گفتمانی زبانی دیده نشده. معنیش این نیست که این آدم مثلا کم توانتره، یه مسیر دیگه ای رو رفته. بنابراین تو این مسیر موندن و کار کردن براتون ارزش باشه. به عنوان دانشجوی دکترا، به عنوان پروفسور میکسین کار آکادمیک بکنه و نگران نباشید. یعنی یه جمله هست میگن هم چیز که من آن نکشم خیلی تر بکنه، حدر من عباس که اینجوری من دو بار عباس یه بار و نماردیم. چه کتاب مهمی هم نگفته به خانم علی نقیان، خانم عزیزی و بقیه هم همی توصیه بکنم. بیرون بهتر میتونید کار کنید، موثرتر. و این با این جمله چون قبل از جلسه بحث این بود که آقای دکتر عبدالحسین نیکوهر رو دعوت بکنم به همچین نشستی، من افتخار این رو داشتم. سال 81 یک سال همکار عبدالحسین نیکوهر بودم. افتخاراتش زیاده، مثلا یکیش اونه که اولین رئیس منتخب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از 30 رأی با 29 رأی موافق، ولی یه نفر بهش رأی نداده. بعد اخراج شده. و این جمله از همون سال 81 تو ذهن من مونده بود. اولین باری که دانشگاه مازندران اخراج شدم، یک کسی اومد جلوی در خونه ما گفت که محمد امروز دانشگاه اخراجت کرده. داشتم برگشتم تو خونه، داشتم به این جمله دکتر نیکوهر فکر کردم. گفت آقای فاضلی وقتی من حکم اخراجم رو از کارگزینی گرفتم، از در که اومدم بیرون تو پاگرد پله، هنوز پله ها رو نیامده بودم پایین، گفتم من این شر رو به خیر تبدیل میکنم، این شر رو به خیر تبدیل میکنم. و عبدالحسین نیکوهر پارسا که دیدنش پنجاهمین کتابش رو داشت به فارسی تموم میکرد، فکر کنم از پارسا تا حالا بیشتر تموم شده. نمیدونم برای استاد جامعه شناسی در ایران، البته فرصت نداشت تو دانشگاه باشه تا پژوهش در باشه پژوهش، ولی اون خیلی 50 تا کتاب ترجمه کردن، همونایی که بعد از اون تصویرها تو دانشگاه موندن بعضی هاشون به 3 تا کتاب هم نرسید، 3 تا ترجمه و اهمیت اجتماعی و عمومی شده. بنابراین نگران نباشید، یه مدتی سختی میشید به قول عباس، دوچاره بحران هایی میشید، ولی شبکتون رو حفظ کنید، با رسانه ها همکاری کنید، تو پارا آکادمی همکاری کنید و ارتباطتون رو با جامعه حفظ کنید. و در عرصه سوشال میدیا از اینکه وارد رسانه های اجتماعی بشید و فعالانه محتوا تولید کنید هیچ ابایی نداشته باشید. ذره ای هم به هیچ کجاتون نباشه که بهتون میگن سلبریتی مجازی و نام که مدیاکرات و اینا، دوزار اهمیت نداره این حرفا. خیلی استوار کارتون رو بکنید و این شهر رو به خیلی تبدیل کنید.